أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض السلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان و سرورانی که قدم رنجه فرمودن، حضار گرانقدر و خدمت اساتید حاضر، استاد آبدینی و استاد حسینی قزوینی، و عرض تحیت خدمت بینندگان محترم این مناظره. ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده است که فرمودند: هر کس از مواجهه با نظرات مختلف استقبال کند، مواضع اشتباه را خواهد دانست. و عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب. نظرها را با نظرات دیگر مقابله دهید تا از آن نظر درست به دست آید. مقام معظم رهبری حفظه الله در تاریخ 16 بهمن 1381 در پاسخ به دانشجویی که پیشنهاد انجام مناظره بین اندیشمندان رو داده بود، فرمودند: نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت. این جانب با چنین طرح‌های همواره موافق بودم و از آن حمایت خواهم کرد و از شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم می‌خواهم تا برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینی تدارک چنین فرصتی را ببینند. بیشک هر دو نهاد حوزه و دانشگاه از طرح‌های پیشنهادی فضلای دانشگاهی و حوزوی و از جمله طرح شما استفاده خواهند کرد تا با رعایت همه جوانب مسئله، جنبش مناظرات علمی را در کلیه قلمروهای علمی حوزه و دانشگاه نهادینه و تشویق کنند. سپس می‌فرمان: امیدوارم که این مراحل اجرای این ایده دوچار فرسایش اداری نشده و تا پیش از 25 سالگرد انقلاب نخستین ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. این جلسه به عنوان تحقق منویات رهبر معظم انقلاب با حضور دو تن از اساتید حوزه‌های علمیه، جناب استاد احمد آبدینی از اساتید حوزه علمی اصفهان و استاد ما حضرت آقای حسینی قزوینی، به عنوان اولین جلسه مناظره بین این دو استاد برگزار خواهد شد. موضوع مناظره: الهی بودن امامت ائمه علیهم السلام و بررسی روایات و نصوص امامت خواهد بود. در ابتدا راجع به نحوه اجرا و شروط مناظره عرایضی داشته باشم. در ابتدا هر کدام از اساتید به مدت 2 دقیقه خوش آمدگویی خدمت حضار و سلامی با بینندگان خواهند داشت. سپس در هر نوبت 10 دقیقه برای هر کدام از اساتید در نظر گرفته میشه. با توجه به تفاهم صورت گرفته قبل از جلسه مناظره، هر گونه کمتر استفاده کردن از وقت موجب از دست رفتن وقت خواهد شد. اگر هر کدام از اساتید محترم نیاز به صحبت بیشتری در وقتی دیدند و بیش از وقت مقرر صحبت کردند، از وقت بعدی اونها کسر خواهد شد. در آخرین وقت جلسه اول که آخرین وقت قبل از اذان ظهر خواهد بود و برای جمع‌بندی بحث‌ها، هر کدام از اساتید محترم اگر خواستن بیشتر صحبت کنن، اونجا چون آخرین وقت معذور هستیم و جلوشون گرفته خواهد شد. در صورت خروج هر کدام از اساتید گرامی از موضوع اعلام شده برای مناظره، صحبتشون قطع خواهد شد. موضوع مناظره رو مجدد عرض می کنم: الهی بودن امامت ائمه علیهم السلام، بررسی روایات و نصوص امامت. اگر به نظر هر کدام از طرفین و اساتید حاضر در دو طرف مناظره سوالاتی که از طرفین مطرح شد، یکی از عزیزان احساس کرد که طرف مقابل از موضوع جواب خارج شده، این رو مکتوب به بنده بدن و من اون رو مطرح خواهم کرد. هیچی که از طرف این حق صحبت در زمان وقت طرف مقابل رو ندارن و به ازای هر بار دخالت 1 دقیقه از وقت بعدی اونها کسر خواهد شد. مجری و حاضرین هیچ گونه حق اظهار نظر و مداخله در مسائل علمی رو ندارند. به هیچ وجه حق ندارم خود من و هیچ کدام از عزیزان حاضر در موضوعات علمی دخالت بکنیم. با توجه به اینکه موضوع مناظره یک موضوع حساس است، جهت جلوگیری از طرح بحث در سالن توسط حضار گرانقدر، انشاءالله پذیرایی هم در همین حین مناظره انجام خواهد شد. وظیفه و اختیارات مجری تنها و تنها تعیین وقت و کنترل وقت ها و خواندن اعتراضات کتبی طرفین است. در ابتدا از جناب استاد آبدینی تقاضا میکنیم که با حضار و بینندگان به مدت 2 دقیقه صحبت داشته باشن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من بسیار خوشحالم که یه چنین جلسه‌ای برگزار شده، بحث علمی، و خیلی میخوام تشکر کنم از جناب استاد قزوینی که باعث شدند و خیلی زحمت کشیدند در خلال حدود 1 سال تا امروز این جلسه برگزار شد، و باز تشکرم بکنم از حضار که زحمت کشیدید و برای شنیدن و تحلیل یک بحث علمی اومدید. در همین ابتدای جلسه اعلام بکنم، حالا حضاری که ما دعوتشون که دوستان ما هستن، به این معنا نیست که همه موضع‌هایی که من دارم اونا قبول داشته باشن، بلکه دوستان ما از کسانی هستن که قبلا حرفای ما رو شنیدن و میخواستن بشنن و آماده شنیدن بودن. امروز دوستان دیگری هم حاضرن به جمع اون اضافه بشه، با اونا بشنون و نقطه نظرهای ما رو ببینن باشون قبول دارن ندارن، فکر بکنن، و اینها انشالله که موفق باشید. و مسئله بعدی که حالا هنوز وقتم دارم بگم، قبلا معمولا زفرات تجلیل میکردن بعد از مرگشون، بعدن بنا کردن در زمان حیات از افراد تجلیل میکردن، و امروز رسیده مرحله تحلیل، و خدا رو شکر که تا زنده ام مثلا الان افکارم در موقعیت تحلیل قرار میگیره که اگر اشتباهی دارم قبول بکنم، اگر تکاملی از کمال پیدا کنیم، و این که از مرحله تجلیل مردگان به تجلیل زندگان و بعد به تحلیل زندگان رسیدیم خوشحالم، و این که من الان هیچ موقعیت نهوزوی ندانشگاهی ندارم، پس راحت میشه تحلیل کرد، یعنی آزاد از هر کس تحلیل بکنه، خیلی خوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش، بی‌بیش نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. از عزیزان حاضر در جلسه من تشکر ویژه دارم از استاد آبدینی که خلاصه به این ندای حقیر لبه گفتن تشکر می‌کنم، و همچنین از عزیزان و بزرگوارانی که در تهیه مقدمات این جلسه زحمت کشیدن تشکر می کنم، به ویژه حضرت آیت الله طباطبایی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه استان، و حضرت آیت الله مقتدایی تلاش زیادی کردند، و جناب حاجی آیت الله اعرافی در این زمینه زحمات زیادی کشیدن، خدا آیت الله بوشهری و جناب آقای شریفی معاونت تبلیغ حوزه علمیه یکم، جناب آقای مؤمنی معاونت تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، و از دوستان قوه قضاییه چه در اصفهان و چه در تهران، به ویژه از برادر عزیزم جناب آقای دکتر صادقی معاونت محترم فرهنگی قوه قضاییه، که هر کدام به نوبه خودشون برای تشکیل این جلسه زحمت کشیدن، من تشکر ویژه دارم. اجر همگان با خدای عالم. من در خدمت شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون در این جلسه نظریه پرداز جناب استاد آبدینی هستن و به فرموده خودشون جلسه برای تحلیل نظراتشون است، ازشون دعوت میکنیم به مدت 10 دقیقه به تبیین نظریه خاص خودشون در مورد نصوص امامت بپردازن. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرضم به خدمت شما، خب من یک شیعه و قائل به امامت ائمه 12 و اینها، ولی یک تحلیلی دارم. بالاخره همینطور که الان مثلا در کشور ما و کشورهای دیگر قوا از هم جدا هستند، قوه مقننه، قضاییه، مجریه، مقامات پیامبر اکرم و حضرت علی و 12 به طور کلی 12 امام، حضرت علی 11 فرزندانش، اینها رو من به فکر خودم تحلیل کردم و تفکیک کردم. مقام امامت، مقام خلافت، مقام ولایت، مقام وصایت و اینها رو جدا کردم. و مثلا در پیامبر مقام رسالت رو گفتم الهیه و خداوند او رو رسول قرار داده و نسبش کرده و نسبش هم به همینه که بهش معجزه داده، معجزه قرآن، کمایی که پیامبران قبلی رو نسب کرده، بهشون معجزه مثلا به حضرت موسی معجزه عصا داده، ید بیضا داده و 9 آیات، بالاخره حضرت عیسی رو معجزه دیگری داده. پیامبر اکرم پس یک مقام رسالت داره که از مثلا سال 40 شروع شده و تا آخر عمرش داشته، اما یک مقام حکومت داره که این مقام حکومت رو در مدینه کسب کرده. قرائن تاریخی و غیر تاریخی نشون میده که این مقام، مقام مردمی است، یعنی مردم به او حق حاکمیت دادن و اون حاکم از جانب مردمه، که مجموعش رو در مقاله‌ای به نام بررسی مشروعیت حکومت ولایی با توجه به حکومت پیامبر نوشتم که در مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی در جلد دومش چاپ شده، حدود 80 صفحه است. پس من مقام حکومت پیامبر اکرم رو غیر از مقام رسالت میدونم، مقام رسالت از اول بوده تا آخر، ولی مقام حکومت در مدینه اومده، مقام رسالت الهیه، مقام حکومت به نظر من که طبق اون مقاله مردمیه. بعدن نوبت به امامت که میرسه، پیامبر اکرم که حضرت علی رو نسب میکنه، در اون قسمتی که مربوط به خداست، یعنی حکومت، قسمتی که رسالته، مسئولیت رسالته، به حضرت علی واگذار میکنه و حضرت علی میشه جانشین پیامبر در همون وظایفی که پیامبر اکرم داشته، که 4 وظیفه است که 4 تا آیه تو قرآن دلالت داره برش، از جمله آیه 2 سوره جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این 4 وظیفه رو پیامبر اکرم داشته که وحی الهی رو میگرفته و این 4 وظیفه رو انجام میداده، ابلاغ میکرده، انذار میکرده، بشارت میداده تا این امور رو پیش ببره. این امور دقیقاً به حضرت علی واگذار شده و حضرت علی پس از پیامبر اکرم مسئول همین امور هست و بعد و بعد. اما پیامبر اکرم حس کردن و این واقعیتیه که مشخصه که تا در مکه بود و حکومت به دستش نبود، این 4 وظیفه رو نشد خیلی پیش ببرد، یعنی پیوسته ظلم ظالمان و جهل جاهلان و امثال اینها جلوی تبلیغ رسالت، تعلیم، یاد دادن حکمت و امثال اونها رو گرفت. اما در مدینه که حکومتی پیدا کرد و روز به روز بست پیدا کرد، اون وظایف رو به خوبی انجام داد، یعنی ابزار حکومت ابزار بسیار خوبی بود برای پیشبرد اون اهدافش. اینه که میخواست این مقام هم به حضرت علی برسد، ولی چون این مقام مردمی بود نمیشد او رو پیامبر به حضرت علی واگذار کنه. اینه که اون اولی رو تبیین میکرد خوب و حضرت علی رو معرفی و خود حضرت علی هم منصوب از طرف خدا. منصوب از طرف خدا یعنی چه؟ یعنی همونطور که پیامبر اکرم معجزه داشت و اون معجزه قرآن بود، حضرت علی فهیمش که خیلی مطالب رو خوب درک میکرد، عمیق بود، خوب کار میکرد، به طوری که بارها پیامبر اکرم فرمود اعلمکم علی، اقواکم علی، و امثال اینها نشون داد که بله لیاقت این مقام رو داره و پیامبر اکرم میخواست تبلیغ بکنه این گونه ای که خود مردم با اختیار خودشون ایشون رو به حکومت هم برسانند و لایق ترین فرد برای حکومت هم بود. اما مردم بالاخره به هر نحوی اشتباهی اتفاق افتاد، عمدی بود، هر چه بود، حضرت علی رو نگذاشتند حاکم بشه و اون هدف که پیامبر اکرم داشت با اون سرعتی که پیامبر اکرم در نظر داشت انجام نشد، بلکه حضرت علی یکم یکم همینطور مثل دوران مکی پیامبر، حضرت در زمانی بخفیانه آهسته کم کم انسان سازی کردند و بعد هم ائمه بعدی یعنی کار امامتشون رو پیوسته انجام دادن و پیوسته اینها عالم ترین بودن و پیوسته تلاششون در عالم پروری بود، پیوسته مزکا بودن، تلاششون در مزکا پروری بود و امثال اینها. پس امامت حضرت علی و فرزندان به حقش ثابت کامل، اما مسئله حکومت مسئله بوده که از دید من اول هی شک داشتم، هی روز به هی تحقیق بکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که امامت الهی، ولی حکومت رو مردم واگذار میکردن. البته سبک اون روز با امروز فرق میکنه، امروز مثلا با رأی دادن کسی انتخاب میکنن، اون روز با یک نحو دیگری، با بیعت کردن، با اختیار واگذار کردن، با نحوی که پیامبر مثلا در جنگ بدر میپرسه چی کار بکنیم مثلا، چون که مسلمان های مدینه تعهد کرده بودن پیامبر رو در مدینه حفظ کنن، جنگ بدر بیرون مدینه بود. هی پیامبر میپرسه که نظر بدید، نظر به مکی ها نظر میدن، پیامبر هی میپرسه تا بعد انصار متوجه اونها رو میگه. چرا پیامبر از اونا میخواد؟ چون اونا قول دادن در داخل مدینه حمایت بکنن، بعدن گفتن نه اینجا هم حمایت میکنیم. خب پیامبر جنگو شروع کرد، یه مقدار اختیارات گرفتن، در جنگ احد مقدار دیگری اختیارات گرفتن، در جنگ احزاب مقدار دیگری اختیار گرفتن و بالاخره حکومت خودشون رو بر اساس اختیاراتی که مردم بهشون میدادن تام و کامل عمل میکردند و میرفتن جلو. چقدر وقت دارم؟
2 دقیقه و 20 ثانیه.
و همین روش رو ادامه دادند و از مردم اختیار گرفتند و طبق اختیار کار کردند. و حتی من این اطیع الرسول هایی که در قرآن هست، اطیع الله که خب میدونید امر ارشادیه، اما اطیع الرسول که اطاعت بکنید از رسول رو، من به همان تعهدها برمیگردونم. یعنی ای مردم، شما به پیامبر بیعت کردید، قول دادید، اختیار بهش دادید و اون هیچ تخلفی نکرده از قرارهایی که براش گذاشتید، پس شما هم باید اطاعت کنید. پس اطیع الرسول هایی که هست در قرآن، یه سریش، حالا همش نه، ولی یه سریش برگشتش به اینه که خودتون قول دادید طبق قولتون باید اطاعت بکنید، او که تخلفی نکرده. یعنی یک پیمانی است بین رهبری جامعه و بین مردم. پیامبر اکرم طبق همون قرارها عمل کرده، هیچ جا تخلفی، کمترین کمکاری نکرده، پس مردم هم باید اطاعت بکنن. این رو هم آیاتی که اطیع الرسول و امثال اینا هست اینطوری تحلیل کردیم. و خب بعدش هم زمان حضرت علی و اینها، هر وقتی بوده حضرت علی طبق تعهداتی که با مردم داشته عمل میکرده و حضرت علی طبق تعهداتی که داشته عمل میکرده، پس حکومتش مردمی بوده که اول بار مردم بهش ندادن به هر جهت و مردم مقصرند، چون حضرت علی لیاقتش معلوم بود و نمرش با دیگران بریده مثلا 18 و 20 نبود، بلکه حضرت علی 20 بود، اونها زیر 10 بودن، هیچ وقت قابل مقایسه نبود. مردم میدونستن این که حکومت رو به دیگری دادن تخلف گناهی بود که با عقل خودشون کردن، اما حضرت علی هر تعهدی که مردم دادن طبقش عمل کرد، تخلف نکرد، پس مردم باید همیشه حمایت میکردن و از این مباحث.
خب متشکرم از جناب استاد آبدینی از طرح مباحث خودشون و نظریه خودشون. از جناب استاد غزینی دعوت میکنیم که دیدگاه خودشون رو در مورد نصوص امامت با تکیه بر آثار جناب استاد عابدینی مطرح بفرمایند به مدت 10 دقیقه. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر باز از جناب استاد عابدینی، خب ایشون در این فرمایشاتی که داشتند عمدتاً بخش عمده را رفتن روی بحث رسالت و حکومت رسول اکرم و اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه دارای دو شخصیتی است، یک شخصیت الهی، یک شخصیت حکومتی، که اینها خب ما ضمن تشکر، ولی آنچه که ایشون در جزوه دارند من به نظرم جزوه‌ای که ایشون خودشون همین ایام فاطمه بنده اینجا بودم، ایشون لطف کردن در اختیار من قرار دادن و قبلا هم ما یک جزوه از ایشون از سایت ایشون گرفته بودیم، حدود 70 صفحه. اینها را ما که مطالعه داشتیم، چند تا نکته مطرحه که من دوست دارم که جناب آقای عابدینی اینها را یه مداری روشن کنند و با این روحیه بازی که من از ایشون چندین بار تماس تلفنی حضوری داشتیم دیدم که فرمودن اگر من برام محرز بشه نظرم یک جا اشتباه بوده اصلاح میکنم، و من از این روحیه ایشون تشکر میکنم. ولی جناب آقای عابدینی، حضرت عالی در همین جزوه ولایتتون صفحه 180 فرموده تک تک روایات باید بررسی شود. آیا در این جزوه در رابطه با نصوص امامت به این عمل شده یا نشده؟ بعضی از مواردی که با نظر حضرت عالی موافق بوده اونجا عمل شد، مخالف بوده بدون بررسی سندی، حالا مصادیق هم عرض خواهم کرد. بعد در بررسی تسامح در ادله سنن صفحه 227 که البته اگر من این چیز رو هم بیارم روی چیز که اگر دوستانم خواستن ملاحظه کنن، که ما معمولا تلاش میکنیم فرمایشات حضرت عالی رو مستند، صفحات کتاب حضرت عالی را ما همه اسکن گرفتیم که دیگه مشخص بشه، بنابراین تک تک روایات باید بررسی بشه. در رابطه با جزوهی که در ابتدای چیز دارید در سایتتون هست، صفحه 227 می فرمایید جز کتب اربعه به هیچ روایتی از کتب شیعه نمی شود فتوا داد. در صفحه 121 همین ولایت فرموده تعدد طرق مورد قبول روایت. نکته قشنگی که آیا ما ببینیم در این جزوه عمل شده یا نه. در صفحه 159 20 تا روایت آوردید و میگید اینها قابل قبول هست. و از این مسائل زیاد بوده، ولی من چند تا نکته را میخوام، یعنی به دو تا نکته اشاره کنم و نظرات حضرت عالی را در اینجا ما بشنویم. اگر ما اشتباه میکنیم برای ما روشن بشه. حضرت عالی که تحلیل فرمودید اشتباه بوده، که انشالله اصلاح بفرمایید. در تحلیل و بررسی امانتداری در نقل متون دینی اولین وظیفه یک محققه، که اگر روایتی رو میخواد نقل بکنه اولا از مصادر اولیه، همونطور که خودتون هم فرمودید، حتی ما به وسائل مستدرک هم نباید اعتماد کنیم. اگر از کافی و تهذیب نقل میکنن مستقیم بیرم از تهذیب روایت رو ببینیم. حضرت عالی در صفحه 30 این جزوه از انترنت آمدید در رابطه با آیه ولایت روایتی رو مطرح فرمودید و متاسفانه در اینجا یک آیه را حذف کردید، یک بخشی از کلام امیرالمؤمنین را، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، در این جزوه چیز صفحه 28، در این جزوه که الان حضرت عالی دارید صفحه 144، این جزوه بزرگ صفحه 144. اینو ملاحظه بفرمایید. اتعلمون حیث نزلت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم
و حیث نزلت ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. اینجا یک عبارتی بود در رابطه با آیه ولایت در فرمایش حضرت عالی حذف شده. بعد هم در تحلیلتون فرمودید این روایت ولایت علی را ثابت می کنه، ولی ربطی با آیه انما ولیکم الله ندارد و از آیه نیز ذکری به میان نیاورده است. حالا اگر ما همین تعبیر رو که حضرت عالی از کمال الدین نقل می کنید، الان حضرت عالی بزرگواره کنید در این صفحه کمال الدین ملاحظه بفرمایید، صفحه 260 همین عبارتی که حضرت عالی آوردید، در صفحه 262 ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و حیث نزلت انما ولیکم الله، این دو سطر رو حضرت عالی در فرمایشتون حذف فرمودید و در تحلیل نوشته از آیه هیچ اثری در این روایت نیست. خب این در مصادر متعدد، طبرسی در احتجاج داره، سید ابن طاووس، نعمانی، بهرانی، هویزی، مجلسی، یعنی من مراجعه کردم شاید بیش از 20 مصدر از مصادر روایه شیعه این روایت را آورده اند. فراز دوم همین آیه ولایته. این خب با تحلیل بی‌طرفانه، خب این من احساس می‌کنم همخوانی ندارد. باز در جزوتون صفحه 169 همین جزوه‌ای که الان در خدمت حضرت عالی هست آوردید، اینجا علی ابن ابراهیم ذیل آیه 67 مائده نوشته است نزلت هذه الآیه فی منصرف رسول الله من حجة الوداع. خب اگر شما تفسیر قمی رو ملاحظه بفرمایید، اول پاراگرافش اینه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک قال نزلت هذه الآیه فی علیین، تا وسط این پاراگراف قال نزلت هذه الآیه فی منصرف رسول الله. خب این دو سطر اول کلام قمی حذف شده که ثقل این روایتم روی اینه که آیه ابلاغ در حق علی نازل شده. و بعد مرحوم قمی سه تا خطبه نقل کرده: خطبه ای در منا، خطبه ای در مسجد خیف، خطبه ای در قدیر. جناب عالی آمدید خطبه منا را مطرح کردید و فرمودید مطالبی حضرت گفتن این از حواشی این خطبه هست. از حواشی نیست، خطبه کنار مسجد خیف خطبه مستقلیه. در جحفه مطالبی فرمودن از حواشی این هست، خب این هم درست نیست، حواشی نیست، خطبه قدیر کاملا مستقله. و چیزی که برای من یه مقدار قابل قبول نبود، مرحوم قمی در آخر این روایت ایشون می‌فرماید فاستفهمه عمر فقال من بین اصحابی یا رسول هذا من الله و من رسوله، آیا اینی که علی را معرفی کردید و این آیات را خواندید این از خداست یا از پیغمبر؟ قال رسول الله نعم من الله و رسوله، انه امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد القرد المحجلین. ولی حضرت علی در این جزوتون این بخش خطبه که عمده ثقل خطبه روی این هست، این رو به طور کلی حذف فرمودید. یعنی الان این خطبه‌ای که آوردید و جمع جلس عباد و تفضل هذه علی هذه و این بخش دیگه اینجا این قسمت آخر کاملا حذف شده. خب اینطور حذف و تصرف با تحلیل منصفانه من احساس میکنم، حالا یا شاید ما اشتباه میکنیم، که یک محقق میتونه بر مبنای آنچه که عقیدش از هر کجا از روایت رو حذف کنه، تحلیل کنه غیره، یا نه چی بوده قضیه ما خبر نداریم. البته موارد زیاده، من دوتا مورد رو خدمت حضرت عالی اشاره کردم. آقا ما چقدر
بود؟ 4 ثانیه.
بله؟
4.
4 ثانیه؟
بله.
4 ثانیه. بله.
خب تشکر استاد قزوینی. از جناب استاد آبدینی میخوام اگر جوابی برای مسئله دارن یا مطلب دیگه ای خدمتشون هستیم بفرمایید.
خب من آیات قرآن رو تحلیل کردم که تو جزوه هست. بعد از آیات قرآن رفتم سراغ روایات. روایات رو طبق نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین ترجمه کردم. بالاش تو جزوه های دست نویس من هست روایت بیاید، روایت شماره 1، شماره 2، و اینجا هم روایات طبق همون نور الثقلین 1، 2، 3، مثلا 9 روایت، 9 هم اونجا، 8 روایت اونجا، و ترجمه کردم. حالا بعدم دادیم به اون شخصی که تایپیست است و آورنده روایات، اون هم روایت آورده. اگر نور الثقلین ناقص نقل کرده من از اونجا آوردم. بعضی جا اون سه تا خطبه تفسیر قمی رو خودم از تفسیر قمی آوردم، باز آدرس دادم و اونها از اینترنت، از نمیدونم چیه، سی دی جامع الاحادیث آوردن. اگر جایی ناقصه نقصش به اونا برمیگرده. من اونی که بوده دقیقاً نشستم فقط ترجمه کردم، ترجمه هاش مال منه، و بالا نوشتم روایت شماره 1 بیاید، روایت شماره 2 بیاید، و اینطور اومده. اگر نقصی بوده همون نور الثقلین داشته و بعد منتقل شده، من اونو ترجمه کردم و طبق همو دیدم اینجوره اینجوره. من این تتبعی که جناب آقای قزوینی کردن که یکی یکی برم منابع رو ببینم و به اصل رجوع کنم که ببینم اینطور هست یا نه، نه رجوع نکردم و نوشتم من روایت نور الثقلین رو آوردم. بعدم مثلا بعد جا روایت الدرالمنصور رو آوردم، همون طبق مثلا کتاب آوردم و ترجمه کردم ایشون آورده. حالا یا کتاب من ناقص نبود، شما از اون کتاب گوشم ترجمه کردم، اینترنت با کتاب من، یعنی جامع الاحادیث با کتاب من یکی بوده، و الا مثلا متوجه میشد. یه جوابی هم هست، حالا من اینجا اول یه تشکری بکنم و بعد بیان. این جزوه‌ای که دادیم خدمت آقای قزوینی، خدمت بعضی از دوستانمون هم دادیم که دارم خواست امروز اینجا باشد، مثلا حضوراً جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای واحد از علمای نجف بود، صفحه به صفحه نوشته، نشسته اشکال کرده نوشته، و خصوصا این جزوه، و منم نشستم یکی یکی وارد کردم اشکالاشو و رفع کردم اشکالی که بوده، یا مثلا جمله رو حذف کردم، جمله رو اضافه کردم، درست شد. حتی بعض جاها یه دفعه یک آیه یا یک حدیث این طرف که میبرده، مثلا چون دو صفحه این اینترنت بوده، نصفش آورده نصفش نیاورده، که تو جزوه شد آقای قزوینی بعدن اشاره هم بکنه. درسته چنین اتفاقی هم مثلا افتاده که نصف حدیث یا نصف آیه نیامده، که بعد آقای واحد مثلا اشاره کرده، منم درستش کردم و آوردم. که این جزوه، بله جزوه ابتدایی، هنوز به مرحله چاپ نرسیده. ما اینجا این چیزی که آقای قزوینی فرمودن، یک کتابی نوشتیم، اینم به خاطر که دوستان اصفهان هی زیاد اصرار که آبدینی با روایات کاری نداره، ما مجموع با روایات ائمه، ما مجموع مقالاتی که نوشتیم چاپ شده و نشده 24 تا شد که نوشتیم، که 24 نوشته در ارتباط با 14 وجود نورانی یا پرتوهای رحمانی و پیشوایان ربانی. اینا مقالاتی بود که می‌خواستیم چاپ کنیم. این مقاله همون ولایت که ستای ولایته با یک مقاله دیگری خیلی اشکال داشته، حاج آقای واحد خیلی بهش اشکال کرده، و یه فرد دیگری قومی که نمیدونم اون کیه، اونم فایلش رو تقاضا کردن، فایل رو بهشون دادیم، 21 صفحه نوشته سه و نوشته و اشکال کرده، و اجر هر دوشون با خدا، و این رو هنوز تصحیح نکردم، اعمال نکردم. بالاخره 4 تا مقاله رو حذف کردیم، 20 رو شدیم در معرض چاپ که دیگه اشکالات دوستان حل کردیم انشالله. و بالاخره هم تشکر از حاج آقای واحد، هم تشکر از ایشون، و هم تشکر ویژه از آقای قزوینی که زحمت کشتن از قوم دند و نوشتند و صفحه به صفحه نوشتند. و باید به ذهنم میاد از اول جزوه، حالا فرصت هست، یعنی اصلا فرصت ما طلبا برای همینه، از اول جزوه صفحه به صفحه بریم جلو، هر اشکالی که وجود داره، اونایش که مال منه، من اشتباه کردم قبوله، اونایی که تایپیست نیورده یا تو اینترنت نبوده باز باید بیاریم، یعنی ولی خب اشکال به من وارد نیست، ولی باید بیاریم و درست کنیم و
بریم جلو و کتابی که میاد بیرون بالاخره کتاب بی نقصی باشه. هر جا در تحلیل ها اختلاف داریم خب اونو باید بحث بکنیم، که همونی بود که تو حدیثی هم که مجری خوندن قبل از دو تا حرف حرف سومی به دست بیاد. ممکنه تحلیل من با حاج آقای قزوینی اختلافایی داشته باشه، اما به یه نتیجه برسیم که تحلیل بهتری باشه و برتر. بله این اشکالاتی که فرمودن اگر باشه که من توجه نداشتم تا حالا، که منابع اصلی با منبعهای فرعی اختلاف داره. بله اتفاقا استاد ما قم اصرار داشتن که حدیث ها رو از منبع اصلی بیاریم و در فقهشون خواستن فتوا بدن از منبع اصلی می بردن، ولی من نه، من از کتاب نور الصقلین بردم، چون کارم تفسیر بود، یا کارم بررسی روایات یه بحثی بود، کارم تفسیر بوده، روایات رو از نور الصقلین آوردم، هر چه اشکال هست به ایشون وارده و اونجایی که هست شده به اون تایپیست وارده که تو نور الصقلین بوده، و اگر من بد تحلیل کردم به من وارده، هر کدومش هست قبول. حالا باز وقت دارم؟
بله بفرمایید. 4 دقیقه و 16 ثانیه.
4 دقیقه و 16 ثانیه. ولی نکته‌ای که باید برای روایات بگوییم، حالا کلی که اصلا بحثو شاید یه جهت بهش بده، ببینید روایات بر فرضم سندشون صحیح باشه، بر فرضم متنشون عرضم به خدمت شما کامل باشه و امثال اینا، ما یه نکته دیگری رو هم با توجه بکنیم و اون نکته اساسیه، و اون این که مجموع روایات با آیات قرآن سازگار باشه. اگر از روایات به یه تحلیلی رسیدیم که اون تحلیل با آیات قرآن سازگار نیست یا با ضروریات عقلی سازگار نیست، باید فکر دیگری بکنیم. برای مثال عرض میکنم، حالا یک فردی به نام مرحوم نوری زحمات زیادی کشید، یه سری روایات زیادی جمع کرد و از اون روایات اثبات کرد تحریف کتاب الله رو. ببینید چه مصیبتی برای شیعه ایجاد کرده، و هر جا میم حرف بزنیم شیعه قالب تحریفن، هرچی بابا یه نفر بوده، خب این روایات رو جمع کرد، روایات وجود دارد کتاب ما، اما تحلیل دیگری دارد، ایشون نتونست خوب تحلیل بکنه، هی قرآن نزلت فی کذا نزلت فی کذا نزلت ها کذا، این نزلت ها کذا جمع کرده، میبینه تو قرآن فعلی نیست، قرآن تحریف شده. نه، شاید نزول اولی بوده بعد در عرضه های خدا بر پیامبر عوض شده، شاید نزلت معناش این بوده. ما چطور بیایم یک کاری بکنیم که بعدش نتیجهش بشه سرفکندگی شیعه؟ دیدن شیعه با امامت و عدالتی که داره رشد میکنه، اون خارجی ها، اون زیرک ها، اون یه فرد ساده رو گیر کشتن این روایت ها رو جمع بکنه، روایت هاش نتیجهش تحریف قرآن تا شیعه رو زمین بزنن. خب امروز باید مواظب باشیم، امروز نباید یه کاری بکنیم از مجموع روایات بفهمیم که مثلا حکومت موروثی، حکومت موروثی چیز بدیه، امامت موروثی خوبه، امامت مسئول علم و فرهنگ و پیشبرد مردم، اما حکومت موروثی همان زمانها غلط بوده، هم حالا غلط، هیچ کس تخم شاهی نداره، هر کسی ممکنه طینت برتر داشته باشه، طینت علیین داشته باشه، و اون میشه علم و علم یاد دادن، و اون میشه مردم رو پروریدن در بعد علمی. اما بیایم یه طوری مثلا بخوایم حکومت بفهمیم، اون وقت بگیم حکومت شیعه معتقد است به 14 مثلا حکومت موروثی یا 12 حکومت موروثی، خب اینها یه چیزیه که میبینیم شیعه رو امروز نخواهیم له بکنیم، اگر میبینیم مجموع روایات هم یه چنین چیز است ولی تحلیل دیگری داره، تو تحلیل ها بیاییم اگر ببینیم که تحلیل من اشتباهه درستش بکنیم، یا اگر میشه تحلیل من و تحلیل جناب آقای قزوینی و دیگران به یه تحلیل سومی برسیم که شیعه بالندگی خودشو داشته باشه، با این امام های خوبی که ما داریم اون بالندگی خودشو رو داشته باشه. وقت دارم هست؟
یک دقیقه.
یه دقیقه هم میگذاریم حالا.
احسان تو روی قزم که فرمید 10 دقیقه خدمت
هست. نگاه بکنم که
ما تشکر باز از جناب آقای عابدینی. جناب آقای عابدینی، من از تحلیل حضرت عالی نقل داشتم که حضرت عالی این روایت کمال الدین رو نقل کردید
این که آیه اینما ولیکم الله در این روایت نیست بر مبنای این تحلیل کردید، در حدیثی که از قمی آوردید تحلیل کردید شما، این تحلیل شما بر مبنای این، خب جواب قانع کننده من دریافت نکردم. اینکه جناب عالی گناه رو بندازید به گردن تایپیس یا به گردن کامپیوتر، اینم خلاف تحقیقه. یک محقق که میخواد بیاد روی مسائل اسلامی نظر بده، المفتی یفتی عن الله، باید خیلی دقت کنیم. خدایی نکرده یک جمله ما در تحلیلمون بیاریم برخلاف. خود حضرت عالی در همین بررسی تسامح در ادله سنن صفحه 12-20 میگید آقا هیچ کدام از کتابهای شیعه غیر از کتب اربعه مورد تأیید نیست، ما باید از این کتب اربعه عبارتها را استنتاج کنیم و استخراج کنیم. این که مرحوم هویزی آورده در نور سقلین و غیره در قرن دهم یازدهم، ما استنادمون این باشه، نریم سراغ کتابهای مصادر اولیه، این خودش خلاف تحقیق و خلاف تحلیله. این که فقط حضرت عالی و حکومت موروثی غلط بوده و هست، این برخلاف آیه امامت اینی جائل کل ناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین، یعنی اون دست از وارثان و فرزندان حضرت آدم که ظالم نیستن این امامت میرسه. حالا من در رابطه با اینکه لفظ امام چی هست و چه نیست از نظر لغت و اصطلاح در قرآن یه بحث جدایی است که انشاءالله سر فرصت به اون ما میرسیم. این که ما بیاییم بگیم آقا اینها موروثی بودن، خلاف قرآنه، خلاف سنته، خلاف صدها روایته. ما نمیتوانیم صدها روایت رو ببینیم، چشمون رو ببندیم، با عقل خودمون برداریم چه کار بکنیم، تحلیل بکنیم، این دور از انصافه. حالا من از این میگذرم. نکته دیگری که در فرمایشات حضرت عالی هست که من تقاضا دارم اینها رو یه مقداری بیاییم، چون ما نشستیم اینجا مسئله حل بشه، دنبال این که ما بیاییم شکست بخوریم شکست بدیم پیروزی اینا مطرح نیست، روشن شدن قضیه است. خب حضرت عالی یک سری انداخته گردن طایفه سیده به کامپیوتر، خب ما اینی نمیخوام، ولی این که برمودی من اصلاح میکنم، ما از این نظرتون تشکر میکنیم. حضرت عالی در این صفحه 127 و صفحه 147 این جزوه مطلبی آوردید که خب من اولین بار بود من در اساتید و حوزه های علمیه دیدم، گرچه خب قبلا قلمداران این حرف رو زده که مراجع قم فتوا به زندق بودنش دادن، کسروی زده، برای شما عرض کنم این فرایند حکومت های چیز مفصل اونجا زده، ابوالفضل برقعی زده اینها را، ولی خب این رو حضرت عالی در این جزوه تفسیرتون امامتتون صفحه 127 آوردید، روایتی رو نقل کردید، بعد گفتید این که پیامبر نام 12 امام را برده باشد چیزی است که امور متعددی آن را تکذیب می کند، زیرا معمولا از هر امامی پرسیده شده آیا امام قائم تویی؟ اگر نامه های امامان معلوم بود چنین سؤالی جا نداشت. یک. دو، در امامت امام صادق و امامان پس از او اختلاف شده و هیچ کدام به حدیث پیامبر برای اثبات خود تمسک نکردند. این یک افترایی است و خلاف واقعیت. این بعد فرمودید امام صادق اسامی ائمه بعد از خودش را نمی‌دانسته، این هم باز افترایی است به امام صادق و خلاف واقعیت. ما از این نزدیک 300 روایت ما در منابع شیعه فقط داریم، از رسول اکرم تا امام عسکری و حضرت ولی عصر اسامی ائمه را آورده اند، یا به تک تک یا به صورت کلی یا به امام صادق، و بعد 6 تن از فرزندان او، 9 تن از فرزندان امام حسین
و غالب این روایات هم از امام صادقه که نام ائمه را ذکر کرده. حالا اونا رو من اشاره می کنم. بعد جالب اینه که در صفحه 147 فرمودید، باز از این حدیث روشن می شود پیامبر اسامی امام ها را بیان کرده، ولی در عالم خارج می دانیم. حالا این می دانیم از کجا آمده، بخوام روشن بشه برای ما که مردم و حتی خود امامان امام بعدی را نمی شناختند. یعنی واقعا من خیلی تعجب کردم و تأسف می خورم به این عبارت. حضرت صادق امام بعد از خودش رو نمیشناخت، گمان میکرد اسماعیل است. حضرت هادی امام بعد از خود رو نمیشناخت، گمان میکرد سید محمد است. از سوی دیگر بسیاری از اصحاب از هر امامی پرسیدند که آیا امام قائم تویی؟ در حالی که اگر برایشان ثابت بود 9 فرزند از امام حسین امام میشوند، تا تمام شدن این 9 نفر از امام قائم سوال می کردند، زیرا طبق این حدیث 9 فرزند 9 نفر از فرزندان امام حسین یکی پس از دیگری امام شوند و آخرینشون قائمه. الان شما جناب آقای ملاحظه بفرمایید شما. بله تصویر رو چشم، من عذر میخوام، تصور میکردم تصویر تو چیز هست. الان حضرت عالی ملاحظه بفرمایید، ما حدود نزدیک 300 روایت درس کردم ما جمع کردیم. ما یکی از کارهایی که در مؤسسه ولیعصر داریم دانشنامه ولایت، برای اولین بار، تا بالم هیچ کسی انجام نداده این رو، ما کل نصوص امامت را در منابع شیعه و سنی حدود الان 10 سال شبانه روز داریم کار میکنیم. این من به حول قوه الهی و عنایت تحدی میکنم، کسی در این زمینه کار نکرده. 300 و اندی روایته، همه روایاتم ضعیف باشد باز طبق فتاوای اهل سنت یعید و بعضها بعضن، طبق فتاوای شیعه مستفیض بلکه متواتره. حدیث قدیر ما 120 سند داریم، ما میگیم قطعا متواتره. و این روایات جناب آقای عابدینی بزرگوار با سندهای صحیح، من فقط یکی دو مورد رو اینجا در این، حالا من نمی چقدر وقتم هست جای
1:50 هستم،
بله اون که دیگه بله، اسامی ائمه به صورت مستقل آمده با سندهای صحیح، اسامی ائمه در قضیه لوح فاطمه زهرا، در مناظره عبدالله جعفر، از امام کاظم، در معراج رسول الله، در غدیر خوم، در مکاتبات ائمه. ما نزدیک 20 تا 20 خورده روایت داریم ائمه در مکاتبات خودشون. دیگه مکاتبات دیگه چیز غیر قابل انکاره، با دست خط خودشون اسامی ائمه را نوشتن. ما نزدیک 10 نفر از صحابه داریم میان خدمت امام صادق، امام باقر، امام هادی، عقایدشون رو عرضه می کنن و در ضمن عقایدشون اسامی ائمه رو مطرح می کنن و حضرت میگه والله هازا دینی و دین و آبائی. خب ما بیاییم این همه روایات در اسامی ائمه رو نادیده بگیریم و بگیم خارج این رو تکذیب می کنه، جا
یک دقیقه
وقت داریم؟
بله.
ببینید اینها مثلا به عنوان نمونه، جناب آقای عابدینی بزرگوار روایت در کفایت الاثر هست، من فقط سند روایت رو که حضرت عالی ملاحظه بفرمایید، بنده افتخار دارم جناب آقای شریفی 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم، یعنی اگر بنا باشد 20 سال کتاب‌های رجالی انسان ورق بزنه به یک جایی میرسه. کفایت الاثر مجلسی میگه کتاب الکفایه کتاب شریف لم یؤلف مثله فی الامامه. حسین ابن علی ابن بابوی سقط نجاشی، محمد ابن حسین ابن ولید سقطون، سفار سقطون، عظیم القدر، یعقوب ابن یزید، محمد ابن ابی عمر، هشام، تمام اینها سقه هستن و وثاقتشون هم اجماعیه، یک نفر تضعیف نداره. و در اینجا داره و ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوه و یعلم ان الامام بعد رسول الله علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین تا حضرت ولی است ارواحنا فدا، همونطور که حضرت عالی هم در مانیتور ملاحظه می‌فرمایید، کفایت الاثر صفحه 260 حدیث 152. عرض کردم 300 روایت به این شکلی ما داریم در منابع شیعه. آیا میشه 300 روایت رو ما نادیده بگیریم و بگیم آقا واقعیت غیر اینه؟ واقعیتی است که میان خدمت ائمه اعتراف میکنن، مکاتبات ائمه و این همه روایات و غیره، اگر واقعیت غیر از این هست شاید ما متوجه نشدیم. اگر توضیح بیدید ما در خدمتتون هستیم.
40 ثانیه بیشتر از وقت صحبت این از وقت بلی هم کس میشه. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب راجع به حرف اول که همون مطلبی بود که گفتم چیز دیگه ندارم. از نور و سقلنگ گرفتیم، اعتراض به نور و سقلنگ وارد است و من بحثی ندارم و اگر من تحقیق کم کردم خب اونم به من وارده، درست. اما مسئله بعدی و بحث امامت که انی جاعلک للناس اماما که حضرت ابراهیم خواستن، آیا امامت به چه معنایه؟ آیا امامت سیاسیه که یعنی بر مردم شاهی بکنه، بر مردم حکومت بکنه؟ خب خود حضرت ابراهیم که حکومت نداشت، ذریه‌اش هم که تو بنی اسرائیل معمولا نبیها و ملوک دو تا بودن. اون انی جاعلک للناس اماما رو باید معنا کرد. امام پیشواس، الگوه، همو یعلمهم الکتاب و الحکمه است، همو یتلو علیهم آیاته است و حضرت ابراهیم همون الگو بودنش که الان از سراسر جهان مسلمان ها میرن مکه و الگوشون ابراهیمه، حج ابراهیمی، طواف ابراهیمی، مشعر، منا، عرفات، همه جا ابراهیمه. پس امامت رو نیاریم به حکومت تنزلش بدیم، به چیزی که حضرت علی او رو از آب بینی بز پستر میدونه یا مثلا از استخوان به دست جزامی یا امثال اینها. نه، امامت اون مقام شریفی است که انسان رو پرورش میده، انسان رو تعلیم میده، انسان رو رشد میده. اون مقام شریفی است که یه فردی ایجاد میکنه مثل خود حضرت علی، که وقتی هم حالا اون فرد که ما هرچی هم به خباستش بگوییم بیشتر هست، ضربه به فرق حضرت میزنه، باز حضرتش توهین نمی کنه. می فرماید مثلا لا تمثلو به رجل، آن مرد را مثله نکنید، نمیگه اون خبیث خائن رو. یک فرد اینقدر خود ساخته بشه، این و اینقدر خود سازی بکنه و فرزند سازی بکنه که امام حسین فرزند ایشون به لشکر هور، لشکر هور کیه؟ یک قسمتی از لشکر ابن زیاده که مسلم رو کشتن، عبدالله ابن یختر رو کشتن، اینها امام میاد به اینا آب میده، به اسبا اینا آب میده، به اسباشون آب میپاشه. امامت اینه که چنین چیزهایی را یاد جامعه بده، جامعه بسازد اینقدر فداکار، اینقدر دوست داشتنی. یا پیامبر همینطور، پیامبر اومده پیامبر شده، اون وقتی که ضعیف است و حکومت نداره، خب تو سوره فصلت هست که ادفع بالتی هی احسن، اون وقتی که به حکومت رسیده، مکه رو فتح کرده، بزرگترین فتح رو کرده، اذهبوا انتم طلبا، برید آزادید، همه اونا که بدی کردند آزادند، حتی هندج گرخار آزاده. امامت و رسالت اومده مسئولیتش انسان سازی است، نه مسئولیتش شاهی کردن. شاهی کردن اینقدر ساسانیان و اشکانیان و سامانیان و صفویه و دیگه کردند. شاهی کردن پیوسته بوده، اون که مهمه انسان سازیه و ائمه ما و پیامبر ما آمدند برای این. حالا اون احادیثی که به فرمایش از طالب ما یه قسمتشو چون نور و سقلنگ نبوده فکر کنیم نیست، باشدم همون تحلیله، یه تحلیل من که فرق نکرده، اون حدیث اونجا نیامده، تو بحث دیگری نور و سقلنگ کاملش آورده، من آوردم. حالا یا ذیل همین آیه، یا ذیل اون آیه، یا ذیل آیه انما ولیکم الله، یا ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم تو سوره نساء. پس حدیث اومده، اما تحلیل عابدینی همان تحلیل است که امامت امامت سیاسی نیست، امامت سیاسی رو مردم باید واگذار کنن و حق این بود که واگذار بکنن، چون که دو چیز میخواد، یکی لیاقت ذاتی، بله لیاقت ذاتی داشتن، دوم رأی مردم. این لیاقت ذاتی رو مردم باید رأی میدادن و چون ندادند و میدانستن که لیاقت دارن ذاتی و اونا خطا کردن. اما حالا اسمشون 12 نفر ثابت بشه یا ثابت نشه مسئله مهمی نیست، این که در زمان خودشون افرادی میدانستن، مثلا زراره میدانست از اسم امام بعدی، چند تا امام بعدی امام زمان، یا نمیدونست امام صادق میدانست یا نمیدانست، اون که مسئله مهمی نیست. مسئله این است که این امام حاضر چنین روحیه‌ای داره، چنین علمی یاد میده، چنین گونه ایست که نمیتونن کالا سرش بزن به سوی بنی امیه یا بنی عباس بکشنندش. یک وجود مستقل از همه طرف فشارها رو تحمل میکنه، در همون فشارها که هیچ کس دورش نمیتونه بیاد، یکی به عنوان زیاد، یکی به عنوان شهام، یکی به عنوان نمیدونم لحاب میاند و امام اون وظیفه خودش رو علم آموزی رو یاد میده. امام هر جایی میشه خطبه ای، صحبتی، کلامی بیان میکنه برای پیشرفت مردم. حالا اون احادیثی که هست که 300 شما میفرماید یا بیشتر، خب یه سری حال بررسی سندی بشه، همون مطلبی که قبلا هم گفتیم و حالا هم میگویم، بررسی سندی بشه که درستش یا درست نیست. حال برفرض درست بشه، خب آبدین تسلیم، 12 امام الان که ما بلدم 12 امامه. خب بگم من اگر جای زراره هم بودم بلدم 12 امام، اصلا 12 خب باش، اون مهم نیست. مهم اینه میخواستیم بگویم بعضی وقتا احادیث چیزهای بعدی رو که طرف میدونسته داخل چیزهای قبلی کرده. یعنی حرفمون تحلیل یه نکته ایست که آقایون، عزیزان، برادران، این نیست که متن حدیث عیناً متن کلام امام باشد. حالا از این باب نمیخواید قبول بکنید، شما از یک باب دیگه قبول کنید. آیت الله العظما شبیری زنجانی، نوارش اون روزا نوار بود، فایل نبود، شاید 27 سال پیش، بله، تو قم گوش دادیم. ایشون چند تا نوار داشت، مثل 38 تا نوار راجع به رجال داشت. تو یکیش من یادم این جمله رو، حالا ما من سطر من من الکافی، یا ما من خط من الکافی، الا که نسخه بدل داره، که بهترین کتاب های ما کتاب کافیه، کتب اربعه بعد کتاب کافی. کتب اربعه چرا بهترینه؟ چون اینها استاد بر شاگرد میخونده، تحریف نمیشده، نمیگذاشتن تحریف بشه اون وقت، و بهترین و عزبتش خب کافی کلینیه. ایشون میفرمود هر سطرش نسخه بدل داره. خب ما چه اطمینانی داریم کتابی که دوره های بعدی نوشته شده، دوره های بعدی افراد رو، مثلا امام ها، خب این امام ها رو دیگه برش مسلمه که 12 تا رو ذکر کرد. حالا میگم، حالا شبهه رو قوی بگیریم، بگیم که نه خیر، اصلا 300 حدیث به دول شما بگیم متواتر هست، از پیامبر ثابت شده 12 امام، مهم نیست، قبوله، چش، هیچ مشکلی نداریم. مشکلی که آوردیم اینها رو بگیم، ببینید این تعارض رو باید حل کرد. اگر هست، چرا عبدالله ابن جعفر فکر میکند امام است؟ چرا فرزندان دیگر موسی بن جعفر فکر میکنن امامن؟ چرا افراد یه سریشون اسماعیلیه میشوند؟ چرا امام هادی میفرماد که احدث لله شکرن به امام حسن عسکری وقتی که اون سید محمد از دنیا رفت، احدث لله شکرن فقط جعل الله لک امرن، قریب به این مضمون تو بهار متعدد هست. خب من میگم اون 300 تا رو میبینید، خب اینها رو هم در کنارش ببینید، به یک نتیجه دیگری شاید برسیم. این که بیایم همه رو نص ها رو بگم اینا نصوص است و از آن عبور نکنیم. گفتم خصوصا امروز که حکومت سیاسی موروثی ارزم به خدمت منفور است و ما روایتمون صریح نیست توی مسئله، چرا بیایم یک چیز اینطوری به خود بچسبونیم؟ من دیدم 2-3 سال پیش بود این زردشتیای یزد اومدن گفتن ما آتش پرست نیستیم، که با اینکه خب سابقه آتش پرستی خیلی فراونه بینشون، اینا عاقلانه نیست. میخوان دینشون بمونه، میان به روزش میکنن. ما خودمون تو قرآن میگه نیست جا عرب بک، از طلبگی، از اول طلبگی جا عرب. خب نمیشه بابا، با عقل نمیسازه جا عرب بک. میگه نه خراب نبودش که اومد، وقت میگون جا امر رب بک. حالا روایت هایی که اصلا گفتم اینجوری تعارض میکنه و امثال اینا، چرا ما بیایم از وسطش یه چیزی بکشیم بگویم امامت سیاسی را میگوید، آیه انی جاعل و فلرض هم همینجور حلش کنیم و امثال اینا، بیایم بگویم موروثی حکومت سیاسی، تا جوونمون از چیه برن بیرون؟ خب چه کاریه وقتی نصوصمون نص نیست بلکه روایاتش که گونه های مختلف بشه معنا کرد. خب یه گونه ای معنا کنیم که جوونمون رو جذب کنیم و گونه ای که عاقلانه هم هست. چشم دوش
9 دقیقه و 20 ثانیه فرصت دارید خدمت نست.
من جوابم رو جناب آقای عابدینی نگرفتم. حضرت عالی فرمودید که ما با توجه به این که ائمه علیهم السلام پیغمبرنا اسامی ائمه را آورده باشن، واقعیت این را تکذیب می کند. این رو با توجه به این که ما 300 تا روایت داریم، اگر بنا باشد فرمایش آیت الله ماشوبیری زنجانی، بنده خودم 14 سال افتخار دارم شاگرد ایشون بودم در فقه، همون بحث هایم که ایشون داشت بنده خودم حضور داشتم، کتاب کافی هم که ایشون حاشیه زده الان دست من هست و الان داریم تقریبا بیش از 10-12 ساله تو فرمایشات ایشون ما داریم کار میکنیم و قضایای ایشون کاملا دست من هست. ایشون روی سندها، البته روی کافی این رو ندارن، در تهذیب دارن نه در کافی، و بارها ما با ایشون بحث کردیم، حتی بعضی از مواردم بنده نظر ایشون رو تغییر دادم. ایشون البته واقعا شاگرد پروری دارن، بزرگوار هستن. من از سال تقریبا 51-52 با این بزرگوار محشورم و هرچه هم دارم تو مسائل فقهی رجالی از این بزرگوار دارم. حالا ایه حالین، این که فرمودید اگر ما این روایت رو میبینیم روایات دیگر را هم ببینیم، ما قطعا روایات دیگر هم دیدیم جناب آقای عابدینی. 300 تا روایت رو دیدیم در رابطه با امامت اسماعیل. ما کل روایاتی که در این زمینه هست و اینها در زمان مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید مطرح شده و این بزرگان مفصل جواب دادن به این قضایا. اینطوری نیست که جواب نداده باشن. الان من شما اگر بزرگواری کنید همین صفحه مانیتور رو ملاحظه کنید، جناب آقای عابدینی عزیز، من فقط در رابطه با امامت اسماعیل روایت از امام صادق، روایت صحیح هم هست، کمال الدین نقل می کند از امام صادق سلام الله علیه که حضرت می فرماید اسماعیل که ادعا می کند بعد از من امام هست، ابتلی ابنی به شیطان. روایت هم 100% صحیح از نظر سند. این هم شما ملاحظه کنید، بررسی سندی تمام رواتش صحیح هستند. روایت دیگر باز از کمال الدین، سألت ابا عبدالله عن اسماعیل فقال آسن. اینطور نیست که ما بیگانه باشیم با این روایات، همونطور که 300 تا روایت رو دیدیم نارم دیدیم. فرمود این اسیانگر اسماعیل، لا یشبهنی ولا یشبه احدا من آبائی. روایتم 100% صحیحه. روایت سوم باز، ذکرت اسماعیل عند ابی عبدالله قال والله لا یشبهنی ولا یشبه احدا من آبائی. باز در روایت دیگر میگه رفتیم خدمت حضرت عبد صالح که امام کاظم هنوز بچه بود. ما جالب اینی که عزیزان بدانند تنها امامی که امامتش با سندهای متعدد حدود 85 روایت آمده امام کاظمه. تنها امامیست روز ولادت امام کاظم امام صادق تصریح کرده بر امامتش.
نزدیک 30 تا روایت داریم در دوران طفولیت امام کاظم امام صادق امامت او را مطرح کرده و ترک کرده اونهایی را که معتقد بودن به امامت اسماعیل. خب آقا اینها هم روایت دیگه. شما الان ببینید الامامت و تبصره، باز میاد میگه ان اسماعیل لیس منی که انا من ابی. بعد میاد در عبارت دیگر فیض ابن مختار حدود 8 تا 9 تا روایت ایشون نقل میکنه. من تأسف میخورم این روایات در مصادر ما هست. ببینید راوی میگه من خدمت امام کاظم رسیدم، سوالاتی از حضرت پرسیدم، بعد اسماعیل آمد، اسماعیل نگاه کرد به باباش بی ادبانه، گفت یا ابتا لم تحفظ، اصلا این مطالب رو نمیدانی چی اصلا. بعد راوی میگه من تأسف خوردم که این چه وضعیه. بعد فرمود یا فیض ان اسماعیل لیس منی که انا من ابی. باز در روایت دیگر از در رجال کشی و همین تعبیر میاد به امام صادق جسارت میکنه اسماعیل، جسارت وقیحانه میکنه. آیا کسی که این همه روایت ما داریم در رابطه با مذمت اسماعیل، باز در همین روایت شما ملاحظه بفرمایید رجال کشی اسماعیل گفت یا ابه لم تحفظ، یا لم تحفظ، تو بلد نیستی چه کار میکنی تو. بعد حضرت فرمود که این اسماعیل لیس من. بعد راوی میگه من گفتم آقا ماها شاید معتقد بودیم چون فرزند بزرگ شما هست امام بعد از شما اینه. حضرت میگه و دخل الیه ابوالحسن و هو یوم اذن خماسیون، 5 سال بیشتر امام کاظم نداشت. حضرت فرمود امام بعد از شما این هست نه اسماعیل. یعنی ما شاید 20 سال روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه نفی امامت اسماعیل و اثبات امامت حضرت کاظم. حضرت کاظم هم در بعضی از روایت داره در گهواره بود، بعضی از روایت داره و هو غلام، بعضی از روایت داره و هو خماسیون. یعنی در زمان خود اسماعیل این روایات از حضرت سلام الله علیه آمده، یعنی حدود شاید بیش از 35-40 روایت ما در این زمینه داریم. یعنی ما تمام این روایت ها رو بگذاریم کنار، یا شما ببینید این روایاتی که در رابطه با حضرت کاظم سلام الله علیه هست، روایت 100% صحیح کافی جلد اول صفحه 240 میگه در مسیر مکه از مدینه که میرفتیم در یکی از راه‌ها و حضرت صادق خبر دادن که همسر شما حمیده وضع حمل کرده. بعد حضرت همونجا فرمود و هو فهو والله صاحبکم بعدی. ما در 12 امام نداریم این قضا، ائمه میدانستن یک سری شیاطینی، یک سری تابعین خناسهایی میان افرادی رو علم میکنن. مگر اینکه اگر فرزند امام آمد همچه ادعایی کرد، مگر این ملاک حقانیت قضیه هست؟ ما ببینیم موضع امام در برابر این انحرافات چی بوده. ملاک برای ما سخن امام هست، نه موضع گیری 4 نفر، چه از اصحاب چه غیر اصحاب. حتی مگر فرزند حضرت نوح نیست؟ قرآن میگه لیس من انه لیس من اهلک. خب آیا ما اینها ملاک است برای ما؟ یا شما ببینید باز روایات دیگری که در کافی جلد اول صفحه 30 100% باز روایت صحیحه. حضرت در حالی که در گهواره هست، راوی میاد خدمت امام کاظم میگه آقا جان امام بعد از شما چیه؟ گفت همین آقازاده که در گهواره هست. ما اگر این 84-85 تا روایتی که در رابطه با بله در رابطه با حضرت کاظم سلام الله علیه ما داریم، اینها عمدش در دوران طفولیت امام کاظم سلام الله علیه بوده، همچنین در رابطه با امام عسکری سلام الله علیه. این همه ما روایت داریم در رابطه با رد امامت سید محمد، اثبات امامت. بله همونطور که حضرت عالی میفهمند، بله باید روایت ها را دید. بله این که من بیام همینطوری بینشینم بگم بله قضایایی هست. امام صادق نمیدانست امام بعد از خود. افترائی به امام کاظمه. امام صادق سلام الله علیه. امام هادی نمیدانست امام بعد از خودش کیه. این والله افترائی به امام هادیه. ما همونطور که شما در هر مطلبی دلیل آوردید، ای کاش برای این هم در همین جزوتون دلیل می آوردید، یا در جاهای دیگر داشتید پاورقی می نوشتید آقا من در فلان جزوه دلیل خودم را آوردم.
خدمت نستیم، 10 دقیقه بفرمید.
خب راجع به اون جمله تکذیب که شما خیلی حساسید، مشکل نداره، تکذیب رو تبدیلش میکنیم به تعارض میکنن یا نفی میکنن، یعنی اون روایت ها یا اون گزارش تاریخی این را نفی میکنه یا با هم تعارض میکنه. این سر لفظ بحث نداریم، بحث اینه که ما بگوییم امام های ما از پیامبر اسمشون مشخص بوده، این با چالش مواجهه. حالا با چالشی مواجهه است که اصحاب نمیدانستن، یعنی اگر امام فرموده بود هر امامی به امام بعدی و اینقدر پخش بود، نباید اصحاب خصوصی هی میپرسیدن. این که اصحاب هی میپرسن امام بعدی کیست و امام میفرماد مثلا اسماعیل نیست بلکه موساست، پس یعنی نمیدانستن. اگه قبلا میدانستن که اسم امام بعدی موساست، خب میدونستن پس اسماعیل نیست. این که دارن هی میپرسن، خب پس پیداست نمیدانن. من میگم همین جوی که در بین اصحاب هست، این نشون میده که این اسما مطرح نبوده، پخش نبود. اما آیا امام در درون خودش میدانست؟ ما اونو حرف نزدم و اون رو بلد نیستم که این چیزها رو امام میدونسته یا نه، اما اون جو اصحاب رو میخوام بگم. یعنی میخوام بگم این 300 روایتی که شما فرمودید با این روایات ناسازگار است. حالا ما گفتیم تکذیب میکنه، از دست تکذیب میکنه، دست برمیده، میگویم نفی میکنه، میگویم تعارض میکنه. این که اصحابی هی میان میپرسن، میفرمان میپرسند که امام بعد از شما کیست، امام میفرماد اون که در گهواره است، اون که با بزقاله مثلا میاد، اون که نمیدونم فداه و ابوه، از این جملات تعبیرایی که هست که منم دیدم، ولی میدونم این روایت ها هست. اما میگم شما تو همونجا که اون روایت ها رو در کنارش همین روایتی که از غاری فرمودید که میپرسند امام بعد از شما کیه، میفرماد اسماعیل نیست، موساست. خب اگر اسم روشن بود که خودشون میدونستن. و تازه جناب آقای قزوینی عزیز، خب میدونید که اسم که اعتباریه، اسما رو که میشه عوض کرد. که اگر مثلا اسمای فرزندای اماما مشخص بود از قبل، پیامبر فرموده بود به 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، به قول شما متواتر بود، خب همه افراد یا همه زنهای امامان همون اسما رو میذاشتن به امیده که بچهش امام بشه. اگر واقعا اسم مثلا موسا اسم مهم بود، خب اون وقت همه بچه هاش میذاشتن موسا، همه زنهای امام صادق اسم بچه هاش میذاشتن موسا، همه رو میذاشتن موسا به امیده که امام بشه. این طوری که نبوده. حقیقت هست امامت. امامت یک حقیقتیش که گفتم میتواند آن مهربانی امام حسین رو داشته باشه، میتواند آن عفو و گذشته دیگر امام رو داشته باشه، یک حقیقته. بله آن حقیقت رو امام از جانب خدا یا از جانب خودش نمیدونم اونها رو تشخیص میده و مردم معرفی میکنن. و من اسماعیلیه نیستم که شما هی میفرمایید این روایت از اون روایت هست. بله بنده 12 امامی هم قبول دارم، امامت 12 تون امروز برای من مسلم است، اما میگم آن زمان مسلم بوده یا نه. و تازه این مسئله اصلا مهم نیست، گفتم مهم اینه که ما امامت را چطور معرفی کنیم. آیا امام سیاسی معرفی کنیم و بگویم سیاست مدارانی یکی پس از دیگری موروثی می آیند و اون وقت به ما بگن که شما قائل به امامت موروثی و چیه؟ خلیفه و حاکم موروثی هستید و امامت ائمه ما رو زیر سوال ببرن، یا نه بیان بگم جداست. امامت شیئی است و اون پرورش انسان ها، و همین که پرورش انسان ها میدهد، اگر حکومت را به دستش میدادند و بد شد و بد کردند که ندادند، که اگر میدادند جهان وضعش خیلی بهتر از این بود. اگر به جای خلیفه اول و خلیفه دوم حضرت علی حاکم شد. همونطور که پیامبر یک اسیر رو برده نکرد، خب حضرت علی هم نمی‌کرد. اون وقت این مسئله بردهداری و این زشتیش به ما نمی‌چسبید. الان غرب خودش پرچمدار آزاد کردن برده ها میدونه، در حالی که پرچمدارش پیامبر بود. چندین جنگ و غزوه و سریه انجام داده، یک اسیر رو برده نکرده. هر کدوم از اسیرها رو به یک عنوانی در اون زمان که همه خشن بودن، همه قبول داشتن بردهداری، یک بردهداری نکرده. چقدر زیبا. خب بعدش خلیفه اول و دوم و سوم و بعد بنی امیه و بنی عباس و همه رو برده خود گرفتن. اون وقت الان تا میگویم بابا پیامبر برده نکرد، میگن خلفاش که کردن. خب اگر حضرت علی بود نمیکرد، همونطور که اونجا که دستش میرسید نمیگذاشت، تا این حد دستش میرسید دست بسته بود دیگه. وقتی دختران یزدگرد رو میارن، حضرت حاضر میشه که بابا دختران بزرگان رو برده نکنید، خودشون انتخاب کنن. تا این حد زورش میرسه، امام دیگر زورش میرسه برده رو بخرد، آزادش کنه، همسر خودش قرار بده، بچه دار بازش. به این شخصیت هایی که شخصیت های درجه دوم و درجه سوم حساب میشدن، بیاد شخصیت درجه اولی بده که بگه اسلام اینه. خب این کارها رو امام های ما میتونستن انجام بدن، اما حالا اسمشون چی باشه؟ اسم هر کی میخواد باشه. الان مسلم است برای ما که 12 نفرن و همین 12 امامی که اولشون حضرت علی و آخرشون حضرت مهدی، این بحثی نداریم. اما ببینید چیزهای اعتباری و حقیقی رو قاطی نکنیم. این که اسمش چی باشه اعتباری، اون که واقعیت این گونه مهربان باشه که حالا ظرف آب مثلا که اون غلام یک کنیز بخواد آب بسنویز دست حضرت، میخوره تو سر حضرت، میشکنه مثلا، ناراحت میشه، خون را میفته، اون مثلا میگه والکاظمین الغیظ، امام فرمود خشم او خوردن، والعافین عن الناس، حضرت میفرد عفوت کردن، والله یحب المحسنین، آزادش میکنه. این امامه که در ارباب از مثلا نوکر یه بالا چشت ابرو پدرشو در میاره، یه کسی حق داره به ارباب یه بالا چشت ابرو، اون کاری که سر امامش کسی بعد امام آزاد میکنه. اینها رو ما دنبالش باید باشیم و امروز اینها جاذبه دارد، ما این جاذبه ها رو نیاریم با یه چیزایی که آیا سیاست حکومت دستشون بود یا نه، حقشون بود یا نه. بله الهی حقشون بود. یعنی چه؟ یعنی ویژگیشو داشتن، لیاقتشو داشتن، و ای کاش اونا سیاست مدار و حکومت دستشون بود. اما نیاییم بگویم 12 امام سیاسی. مواظب باشیم. شیعه الان مسئله که چون اینترنت و خبر و داخل و خارج، و الان وقت بزنگاهش که با تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم که بخوایم امامت رو و سیاست رو یکی بدونیم و موروثی تا هر دوش بره. مثل اون شخص که اون کار کرد و اون قرآن رو گفتم و احادیث جمع کرد و اینقدر مشکلی رو. یا الان نه، تصمیم بگیریم احادیث چون مجمله دو طرف است، بیایم جدا کنیم، بگویم امامت علمی مال امام ها و اسمش مشخص یا نامشخص اون زمان مهم نیست، امروز مشخصه برای ما. امروز حدیث امام هادی برای ما حجت است، حدیث امام عسکری حجت است، حدیث حضرت علی حجت است، سخن اینها حجته و مهمتر عملشون حجته، عملشون الگوی را. این رو بیایم مسئله رو حل کنیم و اون سیاست رو خب بگویم حقشون بود. یعنی چه؟ یعنی باید مردم اینقدر عاقل بودن که اینها رو به حکومت برسونن تا مثل پیامبر اکرم آزاد بکنه، مثل پیامبر اکرم برده نگیره. این چیزایی که الان به مسلمان ها میچسبونند که شما اهل کشدار هستید، اهل فلان هستید، نشون بدیم اهل کشدار نبودیم، نشون بدیم پیامبر اکرم سعی میکرد، صبر میکرد، 13 سال تو مکه تحمل کرد، بعد رفت مدینه، اینها از مکه رفتن بیخ مدینه جنگ کردن، بازم بهشون میگید مکی یا شما همشهری یا منید، ول کنید برید، اگر من خوبم بعدن به نفع شما، اگر بعدم عربا بس است. تا این حد میخواد جنگ نشه، خب اونا جنگ میکنن برای دفاع میکنن پیروز. پس اسلام دین جنگ نیست، دین شمشیر نیست. اهل سنت اومدن جهاد ابتدایی رو آوردن تو مکتب و بعدم آوردن فروع دین قرار دیم، جهاد ابتدایی نداریم ما، فقط اگر دشمن حمله کرد دفاع میکنیم، بقیه شو عقایدمون، عقایدش مطابق فطرت، افعالمون افعال ائمه ما مطابق فطرت، هر جا کار امام حسین رو جلوه بدیم که ایشون به لشکر دشمن آب داده، هر کسی یه مفتا اشک جاری می، واقعا یه چنین آدمای خوبی داریش داشتید، فوری معتقد میشه.
23 ثانیه مونده
دیگه، 23 ثانیه دیگه حرف نمیشه دیگه، فوال شد.
تشکر.
من باز جناب آقای عابدینی پاسخم رو نگرفتم که حضرت عالی میفرمایید که این احادیثی که دلالت میکند نام ائمه آمده دروغ است. این جواب من نشنیدم. گفتم 300 روایت فرمودید در رابطه با اسماعیل و غیره، اونم باز من جوابی نشنیدم از حضرت عالی. از این که فرموده این اسامی اعتباریه، ما تعدادی از روایات متعدد ما داریم بر این که این اسامی در معراج حتی قبل از خلقت حضرت آدم این اسامی مشخص بوده. ما یک روایت دو روایت نداریم. این روایت توسل حضرت آدم به رسول اکرم حتی ابن تیمیه لیدر وهابیت هم قبول دارد که حضرت آدم متوسل شد به رسول اکرم، به امیر المومنین، به فاطمه الزهرا. این یک حرفی بزنید آج آقا که حداقل با فرهنگ یا حتی شیعه تطبیق نمی کند، با فرهنگ سنی تطبیق میکنه. اینکه اسم هر بچه را بگذارن موسی به هوای اون، این قضایا یه مقداری من احساس میکنم حرفهای بنی اسرائیلی، من شرمنده استم از حضرت عالی. ما 300 تا روایت، روایاتی که این طرف این همه هست کنار بگذاریم. اینکه امامت موروثی، من درس کردم، ما در این جلسه بنامان در نصوص امامته. اینی که حضرت عالی رفتید که امامت سیاسی و غیره خارج از موضوعه. یک جلسه ما میگذاریم 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت که آیا امامت سیاسی هست یا نه، یا نه امامت اعطای مردمه. الان این حرفی که حضرت عالی میزنید که آقا ائمه مسئولیت سیاسی نداشتند، این حرفی است که من شرمنده از شما. آمریکا همینی میخواد ما بگیم، اسرائیل همین رو میخواد ما بگیم، وهابی ها همین رو میخوان ما بگیم، چون میدانن قوام این نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه. ولایت فقیه هم بستگی دارد به ولایت سیاسی اهل بیت. ما بیام من برای شما 50 تا روایت بیارم از ائمه علیهم السلام، از رسول اکرم، از امیر المومنین، نسبنی رسول الله للامامه. پیغمبر میگه الله امرنی ان انسب علی للامامه. این روایت یکی دوتا نیست جناب آقای عابدینی. این که موروثیه، خب شما به قرآن اعتراض کنید. قرآن بحث نبوت را آورده، بحث به قول اگر بنا باشه کرده موروثی. در سوره آل عمران 38، 33، 34، 58 حضرت زکریا میگه حبلی ملدون که ذریتن طیبه، و حضرت زکریا میگه از اولاد من کسانی قرار بده نبوت رو داشته باشن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم ذریتن بعضها من بعض. بعد اسامی انبیا را پی خدای عالم میشماره، از حضرت آدم و حضرت نوح و ابراهیم، میگه اولئک الذین انعم الله علیهم من ذریت و ممن حمل معنو و من ذریت ابراهیم و اسماعیل. خب اگر بنا باشه بگیم آقا موروثی غلطه، خب در نبوت هم باید بگیم موروثی غلطه دیگه. و اینکه حضرت ابراهیم، حالا اون بحث حضرت علی من نمیخوام ورود پیدا کنم، چون بحث ما رو بحث سیاسی نیست، اونجا من مفصل حرف دارم جناب آقا. ما فعلا روی نصوص امامتی. من سوالی کردم از حضرت عالی که فرمودید این قضایا نشان میده بر اینکه صحابه نمیدانستند. یک تعبیر داره شیخ مفید، میگه آقا امام صادق 4000 شاگرد داشت، از این 4000 نفر 4 نفر 5 نفر هم نمیدانستند. آیا ندانستن 4-5 نفر دلیل بر این است که این اسامی ائمه منتشر نشده؟ اینی که 2-3 مرتبه زراره رو آوردید جناب آقای عابدینی، من تقاضا دارم برید بررسی کنید احادیث در رابطه با شک زراره هست، که میگه کسی فرستاد به مدینه ببیند که بعد از امام صادق امام کیه، تا اینکه امام تا پسرش عبیدالله بیاد زراره مرگش فرا رسید.
گفت خدایا من خبر ندارم امام کیه. قرآن را گذاشت روی سرش، گفت خدایا هر کس این قرآن گفته امام من قبول دارم، از دنیا رفت. میگن عبارت از مال خود شماست در این جزوه. میگن وقیح ترین عبارت، عبارتی است که تاریخ او را تکذیب کنه. بابا تمام دنیا میدانن امام صادق سال 148 شهید شده، زراره 150 از دنیا رفته. دو سال بین شهادت امام صادق و وفات زراره فاصله هست. خب یک چیزی ما بگیم که مرغ پختم نخنده. از امام برای شما عرض کنم رضا سوال میکنن یبن رسول الله، حالا اگر نیازم باشه تمام این روایات را جاها دونه دونه من بررسی سندی کردم تمامش رو، نه الان سالها قلم رو بس کردیم، که از امام رضا سوال میکنن که آقا جان آیا بله اینی که امام زراره کسی فرستاد بدانن، این واقعا زراره نمیدانست؟ مقام زراره بالاتر از اینه. زراره خواست بفرسته اونجا خدمت امام، امام کاظم، ببین آیا الان میتونه نام امام کاظم رو علنی کنه یا نه. همونطوری که وقتی خبر رسید که امام صادق 4 نفر رو امام کرده، یکی برای شما عرض کنم منصور عباسی، دوم همسرش، سوم برای شما عرض کنم فرزند دیگرش، چهارم امام صادق را، همه فهمیدن قضیه چیه. زراره در این جوی قرار گرفته که نمیدانه واقعا میتواند امام کاظم رو معرفی کند یا نمیتواند. این روایتی است که حضرت عالی برای شما عرض کنم که از امام هشتم سلام الله علیه مفصل هم حضرت میاد این قضایا رو از زراره دفاع میکنه. و همچنین قضیه هشام و غیره هیچ کدام سند نداره. شما یک روایت برای من بیارید جلوی این آقایان سند داشته باشه، سند معتبر، که بابا فلان صحابی ائمه نمیدانستند بر اینکه امام بعد از امام صادق کیه. شما خودتون میفرمایید اگر ما روایت رو بررسی سندی نکردیم ارزشی نداره، ما بررسی سندی کنیم. خب اینها را یک سری عمدتاً اسماعیلی ها جعل کردن این روایت ها را تا بتوانن امامت امام صادق، امامت امام باقر و امامت بعد از این رو چکار کنن، زیر سوال ببرن. و این در کتاب های کلامی ما مفصل آمده. من تقاضا میکنم از حضرت عالی اعتقادات شیخ صدوق، تصحیح اعتقادات شیخ مفید و غیره ملاحظه بفرمایید. اصلا 1000 سال قبل از این شبهات جواب داده شده و امروز این شبهات عمدتاً توسط رسانه‌های وهابی داره مطرح میشه. ما نباید خدای نکرده آیا بدینی بزرگوار، ما در حوزه افتخار شاگردی امام صادق رو داریم، کنار سفره حضرت ولی عصر نشسته ایم، حرفی بزنیم که مایه خوشحالی شبکه‌های وهابیه، حرفی بزنیم در مسئله موقعیت سیاسی که امروز آمریکا همین از ما میخواد. ببینید این یه مقداری ما دقت بکنیم، جوانب کار رو هم در نظر بگیریم. من فرمایشات حضرت عالی را به دقت خواندم، اینی که در این کانالتون هم میگذارید تمام این فرمایشاتون رو سطر به سطر من نگاه کردم، مطالعه کردم، در یک فایلی هم جمع کردم اینا را و از اینام تصویر گرفتم که اگر یک روز، یعنی شما اینطوری نیستید که اگر ما گفتیم شما همچه فرمایشی دادید وردارید فوراً در تلگرامتون حذف کنید، من تصویرم گرفتم از اینا، همونطور که از جزوات حضرت عالی من تصویر چقدر من وقت دارم آجی؟ بله. ولی زمان من تقاضام اینا آقا ما وقتی حرف میزنیم میگم آقا امام صادق نمیدانست، خب یه دوتا روایتم بیاریم آخه، یه سه تا روایتم بیاریم اونجا. امام هادی نمیدانست امام بعد از تصور میکرد سید محمده. آیا یک دونه روایت دارید آوردید شما در این کتابتون آقا که من بگم تعارضه؟ مثلا بحث تعارض نیست، عوض میخوام دروغ محض افترای به امام صادقه. ما این که امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش کیه، این در صورتی ما میگیم تعارض هست. به قول خودشون که در تعارض 8 وحدت شرط دان. آیا این وحدت موضوع محمول و غیره واقعا هست؟ اگر دوتا روایت با هم تعارض کرد، یکی ضعیف بود دیگری صحیح، یکی دو تا سه تا بود، دیگری 300 تا. اصلا کلمه تعارض میتونیم ما بگیم در اینجا؟ تعارض در جایی است که جناب آقای عابدین شما خودتون رو فقیه میدانید، دو تا روایت هر دو سندن و متنن در یک سطح باشن، نه اینکه یک روایت در حد بالا باشه، یک روایت ضعیف و مرسل و مشخص هم است که اینها را چه کسانی این احادیث رو جعل کردن. یه مقداری من تقاضام اینه.
احسنتم، خدمت هستم. 10 دقیقه وقت دارید.
فرمودید که من گفتم دروغ است. نه، همونطور که فرمودید، من گفتم اینها آنها را تکذیب میکنند. تکذیب میکند یعنی همون تعارض کردنه، با هم تعارض میکند، یا بگو اینها آنها را نفی میکند. این که دروغ است، و اگر لفظ دروغ است هم بود با تصحیحش بکنیم قبول. لفظ تکذیب میکنند رو هم گفتیم چشم قبول میکنیم که تغییر بدیم. و اما مسئله بعدی که امروز موضوع بحث چی بوده؟ تا قبل از اینکه اطلاعیه حضرت علی رو تو کانال من ببینم دیشب ساعت حدود 8، نمیدونستم دقیقاً موضوع بحث. موضوع بحث این جزوه ما بوده، درسته، این جزوه‌ای که 3 آیه امامت. از اولی که تلفن زدم خدمت شما در نمیدونم قم و قرائت شد بیام خدمت شما، فرمودید نه علنی باشه و اینها، این جزوه بود. جزوه با یه 3 آیه بررسی بشه، مهمش ما نشیم 3 آیه، عنوانش هم هست 3 آیه مربوط به امامت، ببینیم تحلیلمون از آیه درست است یا نه، بعد روایاتی که مطابق اون تحلیل هست بگیریم و روایات غیر اونها رو نگیریم. یعنی ما وقتی که میبینیم به قول حضرت عالی اینقدر اسماعیلیه و فتحیه و واقفیه و غیره در روایات ما جعل کردن که اینها حالا خوباشونن، از اون طرف حکومتیان و بنی امیه و بنی عباس هم چقدر داخل روایات کردن، اینا همه هست. خب وقتی یه روایاتی داریم این چنین آشفت بازار، خب ما باید یه منبعی، یه پایه‌ای داشته باشیم که به اون پایه تکیه بکنیم. تکیه‌گاه ما قرآن است، قرآن را میفهمیم، بعدن روایات رو بر قرآن عرضه میکنیم، همون چیزی که به ما یاد دادن در اصول و غیره. پس این که هی بیایم روایات رو بگیریم و آیات رو نه، و اصلا تصورم این نبود تا دیشب، و دیشب تا الان هم صحبت نکردیم که این جزوه خودش بنابود بحث بشه. اول من ذهنم بود که وقتی با هم رسیدیم با هم صحبت میکنیم، میگم خب اول 10 صفحه اول رو چند تا اشکال، چه اشکالی هست مطرح بکنید و جواب بدم، جواب به یه نتیجه برسیم، تغییری غیره، بریم جلو 10 صفحه بعدی 10 صفحه بعدی تا تموم بشه. ولی این که شما حالا فقط رو روایات زوم کردید که روایات رو میگید شما من عابدینی ضعیفاشو آوردم شما صحیحاشو، اتفاقا همه مطالبی که من عرض میکنم از همون روایاتی که فرمودید. شخصی که میاد میپرسد امام بعد از شما کیست، و مثلا امام صادق میفرماد فرزندم موسی، اونی که تو گهواره است، اونی که الان میاد، او که به بزغاله میگه اسجد، اسجدی مثلا. خب مدار این روایت، همین روایت، یه روایت دو تو که نیست که، همین روایت. خب میگم چرا اون طرف پرسید؟ اگر میدانست چو دانی و پرسی سوالت خطاست، اگر نمیدانست من میگم همین فردی که شما میگویید یا زراره یا محمد ابن مسلم یا هشام یا هر کسی، اسمش برام مهم نیست، من همینو دارم میگم. من یه فرد دیگه نمیگم که، میگم این شخص براش سوال بوده که اومده این پرسه امام کیه. اگر اسامی ائمه مطرح بود و میدانستن که سوال نمیکن، و تازه گفتم چشم قبول، اصلا این بحث رو رها میکنیم، فرض میکنیم اسمای 12 امام سلمنا، پیامبر فرموده از لوح محفوظ خونده، همه هم میدونن 12 امام. این ربط به بحث بعدی ما نداره. بحث بعدی ما مهم این بود و جزبمون از اصلا شاکلش اینه، امامت با خلافت با وصایت با ولادت با ولایت، اینها با هم تفاوت داره و ما باید تفاوت رو روشن بکنیم. بگویم امامت همون مقام یعلمهم الکتاب و الحکمه یتلو علیهم آیاته یزکیهم بشیرن و نذیرا، این الهیه. پیامبر داشته این مقام رو، این مقام رو به حضرت علی واگذار کرده، به حضرت امام حسن، به حضرت امام حسین، و اینا کار کردند. همون جلوه دادن این که ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، این رو پیامبر داشته به حضرت علی تعلیم داده. حضرت علی این گونه شده که اون وقت میتونه قاتل خودشو عفو کنه، میتونه اون زنی که ناسزا میگه عفو بکنه، میتونه و میتونه و همینطور ائمه بعدی. این مهم بوده. بیایم سیاست رو که یک امر دنیاییه، از اول افرادی بر دیگری حاکم بودند.
مشخص شده. اگر میفرمایید با این موضوعی که مطرح شده موافقت نداشتید، حضرت عالی قبل از شروع جلسه مطرح میکردید. یعنی موضوع چون مشخص است، من وقتم نگه میدارم. شما اگر در غیر این موضوع میخواید صحبت بفرمایید، جلسات دیگه مشخص میشه. در اول جلسه باید میفرمایید من این موضوعی که مشخص شده قبول ندارم. اگر در این موضوع نمیخواید مناظره کنید، ما خدمت نیستیم. اگر میخواید تو همون موضوع مناظره بفرمایید، ما خدمت نیستیم. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون طور که عرض کردم، موضوع مناظره جزوه من بوده تا از اون اول سال قبل که به نوبت 11/4/11 باشه و بعد دادگاه نگذاشته اینها 4/11 قرار بده. این جزوه ما، جزوه ما فقط روایات نیست، روایات تردن للبابه، جزوه ما تحلیل آیات، اسمش هم روشن و منم برای همین آمادگی دارم و این رو اول باید تحلیل بشه تا روایات، این خارج از بحث نیست. ببینید این اول باید تحلیل بشه، آیه روشن بشه. دیشب دیدم این موضوع نشده، نصوص دادم، خب بحثی هم نیست، ما هم جزوه است بحث میکنیم. نمیخوام حالا بگم مناظره تعطیل چون که موضوعش از قبل برام مشخص نیست، جزوه بوده، داریم طبق جزوه میریم جلو. من میگم که این که شما بیاید بر روایت و بگید چنین چیزی، می اصلا موضوعی است، نم حرف شما قبول، حرف شما قبول که ائمه ما را اسمشون در لوح محفوظ بوده، پیامبر اکرم هم میدونسته و گفته است، خب تموم شد. اگه این قبول، بحث نداره که ما بخوام سر این با هم بحث. بنده معتقد به 14 معصوم هستم، 12 تاشون امامن، این 12 تا اسمش حضرت علی تا حضرت مهدی، این مشکلی نداره. حالا بگم من الان قبول دارم یا بگم زراره هم همین 14 معصوم 12 امام قبول داشت، بحثی نیست. اگه برای هر چیزی که اصلا مناظره نمیخوان بگذارن، مناظره میخوان بگذارن که ببینیم امروز ما امامت رو این سه تا آیه رو درست فهمیدی یا اشکال داره. این بحث ما رو ادامه بدم یا نه؟ خب پس ببینید بحث این بود که ما امام رو برای این که الان حس میکنیم که باید این دو قسمت جدا بشه، وقتی به روایات و به تاریخ و به قرآن هم مراجعه میکنیم، این دوتا قابل تفکیک هست. یعنی امامت غیر از خلافته، غیر از وصایته. و اتفاقا اصحاب و اینا چون توجه نداشتن، همطور کلمات به جا هم به کار بردن. خیلی افرادی که به ما اشکال میکنن، مثلا من گفتم خلافت مورد فهمیدس امامت، من گفتم ولایت فهمیدس وصایت، مثلا یه اشکالی کرده، میگم بابا دقت بکن، من بین این کلمات تفاوت قائل شدم، یه جا گفتم ولایت، یه جا گفتم امامت، دو تا میدونستن این مسئله رو. یه جا گفتم حاکم، حاکم رو غیر از ولی دونستم، حاکمیت از جانب خدا، حاکمیت از جانب مردم، امامت از جانب خدا، ولایت امر درونی خود طرفه. ولی وقتی میگم علی ولی الله، میخوایم ولی رو با قیم فرق بگذاریم. قیم باید بچه رو اداره کند هر جوری شد، ولو با کتک هم هست، با مال بچه رو حفظ که خود بچه رو حفظ کنه، کشته نشه، توی درگیری از بین نره، آشوب است نگذره به تو خیابون جلوشو بگیره. پدر ولیه، یعنی همون سرپرستی را میکند دوستانه، اینقدر با بچه دوسته که میگه عزیزم نرو بیرون امروز آشوبه، یه چشم. قیم نه اینطور نیست، بچه دوستش نداره مثلا، میگه نرو، میگه میخوام برم، در خونه روش میبنده، نشد میگیره دش مثلا. ما میگویم علی ولی الله، کجا نشون میده خودشو؟ تو مسجد. یه فقیر میاد پیش از نمازه، وقت نماز نشده، میتونه مثلا حضرت صبر کنه تا نماز تموم بشه بهش پول بده، چون فقیر نمیره، میمونه تا آخر بعد از نماز واجب پولی بگیره. حضرت اینقدر مهربانه نمیتونه صبر کنه، هم تو نماز تو رکوع دستش در میاره پولی که داره میده به او. این که اینقدر عاشقه، مثل مادر، صد درجه بالاتر از مادر، که مادر وقتی به چشش داره گریه میکنه نمیگه خواب گریه که چشش درشته، تو نماز کولش میکنه. خب حضرت اینه وقتی ولایت، این تا این کارو میکنه، خدا میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، معرفیش میکنه. بله این به درد دو میخوره مردم، این اگر بر شما حاکم شد مانند مادر است که بچه تو آغوشش میگیره، نرید دنبال او یکی دیگه. او یکی دیگه اگر حاکم شد برای نگه داشتن پست و مقامش جنگ مرده را میندازه، نمیدونم چی کار دیگه میکنه. یا خلیفه دوم، حضرت علی اشکالی که داره به خلیفه دوم چیه؟ دیدی تو همون خطبه شیخ شقیه، سیرها فی حوزة الخشناء، حکومت رو در زاویه خشن انداخته. این اشکالشه. تموم شد.
بفهمید شما خدمت نشیم.
ما باز جناب آقای عابدینی گفتیم در این جزوه شما ابتدا ما بحث نصوص امامت رو، اون که مربوط به امامت ما، بررسی میکنیم، تمام شد میرسیم به آیات. در رابطه با آیات ما خیلی حرف داریم. برداشت حضرت عالی رو ما همونطوری که تلفنی هم خدمتون عرض کردم، هم خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف نظر فقها میدانیم. این نظر ماست، لاشاید هم اشتباه میکنیم. بناست اینجا ما بیاییم این قضیه روشن بشه. اگر ما نگاهمون به فرمایش حضرت عالی نادرسته، اصلاح کنیم. نظر حضرت عالی در این جزوتون نسبت به نصوص و آیات اشتباهه، حضرت عالی در همین جلسه هم چند بار فرمودید، من اصلاح میکنم. اما حالا که حضرت عالی اصرار داره، چشم جناب آقای عابدینی بزرگوار، این روایات رو حضرت عالی ملاحظه بفرمایید. اولا در همین ماه جزوه شما داریم میاریم، از جای دیگه که نیاوردیم. آجاها الان من تصویر رو بدم، عزیزان حاضرم ببینن تصویر رو، ملاحظه کنن. ببینید حضرت عالی در این جزوتون، البته من اینی که دارم از صفحه قبلی چیز رو من دیشب دادن به من دوستان، اینجا نیاوردم. اینجا حضرت عالی آمدید مطرح کردید نسب، اجازه بدید، بله، در روایات کلمه نسب برای حضرت علی ثابت نیست. در صفحه 70 معلوم نیست که لفظ نسب از امام صادر شده باشد. آنچه بیان شد مربوط به وقتی است که در روایات صحیح یا متواتر اجمالی یا معنوی لفظ نسب به کار رفته باشد. در صفحه باز در 70 میگه این فهم راوی هست. باز در جای دیگر میفرمایید که حالا این بحث رو که حضرت عالی میفرمایید علی منسوب نیست، ما تاریخش بررسی کردیم، همین عین همین فرمایش حضرت عالی 800 سال 900 سال قبل ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 321 داره که این که میگن پیغمبر علی را نسب کرده، این دروغه، ما هم چیزی نداریم. آقای قفاری، ناصرالدین قفاری، از لیدرهای وهابیه، کتابی داره اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، قوی ترین کتابی است که در تاریخ علیه شیعه نوشته شده. من هم به اصرار حضرت آیت الله اعظم شبیری زنجانی و مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی 8 این رو جواب دادیم در 3 که تقریبا جدیدترین کتاب در نقد عقاید وهابیت شبهاتشون هست. آیه عرافی هم دستور دادن این رو تلخیص کردیم، هم در المصطفی هم در مرکز مدیریت، بناس کتاب درسی باشه. یعنی من میتونم بگیم این 3 کتاب محصول عمر 50 حوزوی منه. خب قفاری هم همونجا همین حرف رو داره. حالا حضرت عالی میفرمایید ببینید آیه، اگر ملاحظه بفرمایید تصویر کتاب را، کمال الدین صفحه 260، در اینجا روایتم صحیح، حضرت عالی هم در این جزوتن جایی همین روایت رو اشاره کردید، گفتید سندن مشکل نداره. ببینید تعبیر چه هست،
میگه پیغمبر فرمود یا ایها الناس ان الله امرنی ان انصب لكم امامكم والقائم فيكم بعدي و وصي و خليفتي. در خانه کس است؟ یک حرف بس است. و همچنین سند حدیثم 100% صحیح، اینم اگر نیاز است که حضرت عالی ملاحظه بفرمایید، علی ابن بابوی هست که وثاقتش اجماعی ابن ولید هست، سعد ابن عبدالله اشعری قمی هست، یعقوب ابن یزید هست، حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع هست، عمر ابن محمد ابن عزینه هست، اینها وثاقتشون اجماعی است در میان رجالیون ما. در روایت باز تفسیر قمی سندم 100% صحیحه. باز در اینجا تعبیر این هست، رسول اکرم میگه نسبته لهم علما فی حیاتی و جعلته خلیفتا فی امتی و اماما یقتدی به الائمه من بعدی الی یوم القیامه. تا اونجایی که میگه و نسبک علما لهم، بعد حضرت میگه و نسبنی، این فرمایش حضرت امیره، نسبنی لهم علما فی حیاته. این بحث علما فی حیاته بحث سیاسی یا بحث تعلیم و تزکیه و نمیدونم آموزش مسائل خمس و زکات حیض نفاسه، کدامشه؟ خلیفتی اماما یقتدی به الائمه. باز روایت دیگر، باز روایت معتبر در امالی شیخ صدوق صفحه 99 در رابطه با قدیر خم، هو الذی امرنی الله ذکره تعالی ذکره به نسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی یهتدون به من بعدی و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتم علی امتی. تا اونجایی که میگه و هو امام الخلق من بعدی، امام خلائق بعد از من علی ابن ابی طالب. روایت چهار باز صحیح در کافی جلد هشتم صفحه 182. در اینجا هم باز این کی حضرت امیر گفته این رو؟ رسول امیر المؤمنین مشغول تجهیز بدن مطهر رسول اکرمه، مشغول غسل. سلمان میاد میگه یا علی اینا در سقیفه جمع شدن برای نسب امامت خلافت. حضرت فرمود شهدو نسب رسول الله ایایا للناس به قدیر خم به امر الله عز و جل فاخبرنی انی اولا بهم من انفسهم. در مسائل احکام بخواد بیان کند اولا بهم من انفسهم. وقد اعلمو امامهم و مفزهم بعد نبیه. بعد اینا تمام تعابیری که حضرت امیر سلام باز در کمال الدین، نه باز سندن 100% صحیح جناب آقای عابدینی عزیز، کمال الدین جلد اول صفحه 260، باز امیر المؤمنین در جمع 200 نفر از صحابه مهاجرین و انصار در زمان عثمان، روایت مفصلی است. یه دنیایی اگر نبود برای ما همین یک روایت به تعبیر علامه مجلسی کافی بود. در اینجا امیر المؤمنین با آیه انما ولیکم الله برای امامت خودشون استدلال کرده، با آیه اولوالامر استدلال کرده، با آیه ابلاغ استدلال کرده، با آیه اکمال استدلال کرده. بعد در اینجا هم داره فنسبنی للناس به قدیر خم ثم قال من کنت مولا فعلیون مولا. باز بله من کنت اولا بهی من نفسه، این اولا بهی من نفسه مسئله احکام تفسیر چیز یا نه بحث حکومتیه. فعلیون اولا بهی من نفسه فانزل الله بعد از این الیوم اکملت لکم دینکم. تا اون جایی که علیون اخی وزیری وارسی وصی خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمنین من بعدی، شما میگید فرق دارد؟ بابا در اینجا رسول اکرم هم کلمه امام، هم ولی، هم وصی، هم خلیفه، همه را درباره امیر در یک جا آورده. یعنی پیغمبر اینه نمیدانست که بابا وصی با خلیفه با امام با اینها فرق دارد. باز در اینجا یا ایها الناس ان الله امرنی ان انصب لكم امامکم. باز روایت 100% جای عابدینی صحیح. روایت دیگر باز در تفسیر قمی صفحه 191 روایت مفصلی است در اینجا، نسبته لهم علمن فی حیاتی و دعوتهم الی طاعتی و جعلته خلیفتی فی امتی و امامن. این باز این تعبیر امام باقر سلام الله علیه در کافی جلد 2 صفحه 388. بله، ان الله عز وجل نسب علیا علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا و من جهله کان ضالا و من نسب معه شیئا کان مشرکا و من جاء بولایته دخل الجنه و من جاء بعداوته دخل النار. یک روایت تو روایت نیست که ما بیاییم حضرت عالی میگه در یک روایت صحیح باشه. من الان 10 روایت صحیح برای حضرت عالی آوردم، حداقل 20 روایت غیر صحیح که مؤید صحیحه دیگه. وقتی ما یک روایت صحیح داشتیم 10 روایت ضعیف بود، این روایات ضعیف قطعا اون روایت صحیح رو تأیید میکنن.
خدمت نسیم بفرمید.
عرضم به خدمت شما، اشکال ما سر فهم و تحلیل همین روایات. ببینید این که روایات ائمه رو داره، بنده زول گفتم شیعه هم اولی کلمه شیعه 12 امام رو به امامت قبول دارم، نقطه سرست، هیچ شک و شبهه تی مسئله نیست، اما امامن برای هدایت معنوی مردم و مردم را رشد معنوی دادن، یا امامن برای حکومت و سیاست. ممکنه شما بفرمایید برای هر دو. من عرضم اینه، آیه‌ای که در قرآن هست و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا احادیث که خود شما فرمودید که نسبنی علما یهتدون به، بله نسب کرد او را علم، پرچم، بیرق، ستون بزرگ که از دور پیدا باشه که چی کار بکنه، هدایت بکند. کار انبیا بله کار هدایتی بود، مردم را از شرک به توحید، مردم را از خشونت به لین بودن. همونها که مثلا یکفرون به رحمان، خیلی عجیبه، یکفرون به رحمان، میگه خدا رحمت داره، کفر می‌ورزن. آنها رو میخواد اصلا بیاریم رحمت رو بگویم، بابا خدا رحیم است، خدا رحمان است، رحمت پیدا کن. امام ها نسبن للهدایه که مردم رو به این سو بکشانند، این نسب الهیشون. پس نسب الهی امام ها را عابدینی معتقد است با کل وجودش، دیگه پیرامونه بحث نکنیم، شک و شبهه هیچی نداره که نسبن للامامه که مردم را هدایت بکنند از شرک به توحید، از خشونت به رحمت، از زلالت به هدایت، اینا شکی نیست. بحث اینه که آیا در کنار این از جانب خدا نصب شده است برای این که بر مردم هم حکومت کند. این بحثه. این که از جانب خدا این لیاقت بهش داده شده مسلمه، همه امام های ما و همه پیامبران لیاقت حکومت بر مردم را داشتند، اما آیا خدا آنها را منصوب کرده است بر این امر؟ این بحثه. همه الفاظی که شما در یک روایت آوردید که بله امامن و وصیان و خلیفتن و ولیان و هادیان، حالا چند تا اضافه کن، همه اینا باز همین اجمال رو داره. امامنش که خب پیداست، اصلا امامن لفظش منصرفه یا بگویم ظهور داره در امامت، پیشوایی معنوی، هدایت معنوی. اون خلیفتن وصیت وصیان اینجا هم همینطوره، خلیفتن رو بعدش مشخص نکرده، خلیفه در چه بعدی. خب پیامبر ابعاد مختلف داره،
پیامبر یکیش رسالتشه که خدا بهش داده، که گفتیم هم تو مکه داشته هم تو مدینه. دوم حکومتشه. خب این حکومت رو به چه دلیلی میگوید خدا به او داده؟ اگر خدا نداده و مردم دادند، یا حتی شک داریم خدا داده یا مردم دادند، چطوری میخواد این رو به دیگری واگذار کنه؟ امر مردمه، امرهم شورا بینهم، امر خودشونه. اون رو بله پیامبر میخواهد با تمام وجود که مردم، همینطور که مردم مدینه حق حکومت رو به پیامبر دادند و در جریانهای مختلف اضافه شد تا اختیارات تام میگیره. خب همین ها رو دلش میخواد به حضرت علی بدن تا حضرت علی هم بتواند یعلمهم الکتاب انجام بده. شما برای هو کردن یعلمهم الکتاب از بحث حیض استفاده نکنید. یعلمهم الکتاب بحث حیض نیست. یعلمهم الکتاب بحث همون آیات مهربانیه، بحث همون کتب علی نفسه الرحمه است، بحث همون رحمتیه که در سرتاسر قرآن هست، بحث همون ادع الله عبد الرحمنه. بحث کتاب خدا رو نیاریم یک مرتبه بگویم که پس ائمه اومدن بحث غسل حیض یاد بدن. نه، نیومدن غسل حیض یاد. غسل حیض هم بله پرسیدن جواب داده، اما آمده است با این کاری که کرد وقتی ابن ملجم به ضربه میزنه، لا تمثلو به رجل، با این حرف اومده به ما انسانیت یاد بده. حتی دشمنت رو ولو به شما ضربه زده توهین نکن، که این رو شما بارها مثلا با هم صحبت کردیم که مؤدب بودید و مؤدب هستید و هستیم و قبول دارید، این خیلی خوبه. اینا رو اومده اصلا یاد بده. اون که حالا هیز دو روز نماز نخونه یا سه روز نماز نخونه، اصلا نماز خوندنا برای این اومده است که باز تو همون وصیت حضرت علی، صلاح و ذات بینکم. خب صلاح و ذات بینکم چجوری انجام میشه که حضرت فرمود افضل من عامت صلات و صیام؟ خب صلاح و ذات بینکم از این جاده شد که انسان از وجودش مایه بیزاره. وقتی به دیگری احسان کردی، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بعدی رو با بهترین جواب بده، و وقت اذن ناگهان فاذن الذی بینک و بینه عداوتون کنده ولیون همین، اونی که بین شما او دشمنیه یک مرتبه دوست میشه، دوست صمیمی. همون کاری که پیامبر اکرم کرده بالاخره با همون دلگرها، که ذیل آیه 12 سوره ممتحنه مسئله بیعت گرفتن از زنان هست، که حالا اون هند ناشناس اومد میخواست میترسید اول، بعد که پیامبر فرمود که بیعت کنید که شرک نورزید، پرید بالا گفت که از مردای بیعتا نگرفتید، چون مردا بناشو خونشون برن در ببنن امن باشه، پیامبر رد شد. بیعت دومی سرقت نکنید، دوباره ایشون پرید بالا گفت که شوهر من بخیل بوده پول نداد من سرقت کرد، قصدش جلسه هم ریختن بود. ابو سفیان اونجا بود، گفت که اونایی که قبلا سرقتگی بخشیدن. پیامبر شناخت کیه، گفت انت هند بنت عتبه، تو هندی دختر عتبه، میتونست که ای خبیثه خائن نمیدونم چیکار کرده شکم حمزه رو عموی مرا پاره، نه انت هند بنت عتبه برد شدن. هی یکی یکی تا آخر بار که رسیدن به تهمت زدن اینا، که من وقت رو نگیرم چون وقت اون حیفه، اونا رجوع کنید بخونید همه مفسرین گفتند، به تهمت زدن که رسید یه دفعه هند گفت یا رسول الله دین خوبی آوردی منم قبول نکردم. این از پیامبری، ائمه پیامبر بودن اینجوری، یعنی اون طرف هی خشونت، هی به هم ریختن، هی میخواد وجدانش خواب نگه داره، ما بیایم وجدان بیدار کنیم. امروز ما باید وجدان جوانامونو بیدار کنیم، جوانامونو ندزدن، نیاییم حالا چیزی که مشکوکه. گفتم من اصل امامت قبول است، اصل خلافت قبول است، اما خلافت در چه چیزی؟ همین روایتشو نداره. وصایت در چه چیزی؟ خب اینا نداره. ولایت توضیح دادم، ولی یعنی سرپرستی که سرپرستی خود را دوستانه اعمال می کند. مثالشو پدر زدم. بیاییم بگویم بله ولی است، تو مسئله نماز زکات نشون داده، تو مسئله امر ابن عبدود نشون داده، امر رو کشته ولی زرهش رو نیم بره، نشون داده همه جا یه شخصیت ویژه‌ایه، رفته به مأموریت صف پیامبر به یمن که اونجا خرابکاری کرده ابو خالد ابن ولید و اینها، حضرت دیه داده کشته ها رو، ظرفای شکسته رو، هر چی. بعد به پیامبر گزارش میگه حتی ظرفی که سگ ازش آب میخوره شکسته بود پول دادن، خسارات جبران کرد. بعد پول زیاد اومد، یه سری بخشیدم به مردم که از تو راضی شن. خب یه جنگی شده، یه کاری خالد کرده، مردم ناراضی هم، بیام راضیشون کنم. این هست، اگر ما چنین کاری اصلا یاد میگرفتیم، راضی کردن مردم خسارت دیده چقدر خوب بود. اینها رو باید یاد بگیریم. بله، پس من امامت رو قبول دارم، وصایت، ولایت، خلافت، اما متعلقش روشن نیست. خلافت متعلقش چیست؟ خلافت در بعد علم و ایمان و پیشرفت قبول است. خلافت در بعد سیاسی باید اثبات شود. اثبات شد که خدا این مقام رو به حضرت علی دست عابدینی گردش علموی از ما هم باری که قبول میکنه، ما شیعه ایم و او مقامش رو قبول نمینم. اما امروزه این تفصیل رو داریم میدیم و میبینیم تفصیل روایت رو قبول میکنه، کما اینکه قوای سگانه رو گفتم اول جلسه، مجریه، مقننه، قضائیه، اینا زمان پیامبر تو یه نفر بوده. الان میبینیم تفکیکش بکنیم، کار بدی هم نیست، تفکیک میکنیم. چه اشکال داری مقامه رو جدا کنیم؟
این که حضرت عالی اولاً مدارکی که از جزوه حضرت عالی ما آوردیم، حضرت عالی کلان منکر نسب بودید، گفت اصلا ما هیچ روایتی در نسب نداریم، این برداشت روات، یک روایت صحیح ما نداریم. الان بعد از این فرمات نه، نسب هست ولی معلوم نیست که آیا نسب امامت، امام به چه معنا هست. ما مراجعه می کنیم آجا به بزرگان در رابطه با کسانی که در لغت، در عرف عرب بودن. پیغمبر برای اون عرب این مطالب را آورده، عرب عموم مردم، نه برای خواص. زبیدی در تاج العروس، اجازه بدید من این رو چیز کنم که حضرت عالی هم ملاحظه بفرمایید. و اما القوم و اما بهم تقدمهم و هیل امامه. امامت رو عمدتاً تو فاز سیاسی گرفتن. ابن منظور صاحب لسان العرب، ملاحظه بفرما جناب آقای عابدینی از دیگر چیز رو ببینید. یقال امام القوم معناه و المتقدم و یکون الامام رئیساً که قول که امام المسلمین و الامام المعتم به که ان یقتدی به قوله او فعله او کتابا او غیر ذلک. قرآن میگه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، در کنارش هم و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. اینا آیا فقط بنی اسرائیل مردم را دعوت میکردن به صلح و سازش، فرعون به خشونت، یا نه اینها مراد از امام در این آیه امامت سیاسیه، همونطوری که امامت در رابطه با مشرکین و کفارم امامت سیاسیه. اونا نمی آمدن احکام برای مردم که بگن. قرآن میگه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. روایتی هم که هست در کافی همین تعبیر میگه امام در قرآن دوتاست، جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لا بامر الناس یقدمون امر الله قبل امرهم حکم الله قبل حکمهم. این حکم الله جای عابدینی بحث احکام یا بحث سیاسته؟ یا داوود اینا جعلنا که خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس. این فحکم یعنی بیایید اگر یک برای شما عرض کنم مسئله از شما سوال کردن جواب بدید. آقا مثلا نماز اینطوری، روزت اینطوری، زکات اینطوریه، یا نه فحکم بین الناس به عنوان یک بحث سیاسیه. میریم جلوتر، شیخ مفید میگه الامام هو الانسان الذی له رئاسة عامة فی امور الدین و دنیا نیابة عن النبی. یعنی این اصلا نفهمیدن، اصلا اینا که خودشون هم عربن. الامه لی الامامت و رعاستون آمتون فی امور دین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. مولا محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی: اعتقادنا فی الامامه انها رعاستون آمتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی. سید مرتضی: الامامت و رعاستون آمتون فی الدین بالاصاله لا بالنیابه. ما میایم یه مدار جلوتر، اهل سنت، اینهایی که هستن همشون در محیط عرب بزرگ شدن، هیچ کدام هم فارس نبودن، که حضرت عالی در یک جا میفرمایید اینی که ما معتقدیم به نسب ائمه، چون با سیاست شاهنشاهی ما آشنا هستیم، هر شاهی شاه بعدی رو نسب میکنه، تصور میکنیم که هر امامم امام بعد خودش نسب میکنه. این از عجایب چیزی بود که در جزوه حضرت عالی من دیدم. خب حالا ما ایرانی ها با تفکر شاهنشاهی آشنا هستیم، این عرب ها هم با تفکر شاهنشاهی آشنا هستن. سفتازانی میگه الامامه هی ریاستون عامتون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی. جرجانی: الامامت و ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا. نفراوی مالکی از متأخرین هم هست، میگه امامت در حقیقت چهار قسمه: امامت وحی، امامت علم، امامت عبادت، امامت مصلحت. وحی الخلافت العظما لمصلحت جمیع الامه. بعد میگه این خلافت در تمام اینا در پیغمبر بوده. بعد میگه امامت به این معنا رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی. ببینید این بزرگانی که در محیط عرب بودن با فرمایشات اهل بیت و غیر اهل بیت هم آشنا بودن، اینها نفهمیدن که مراد از امام که آیا ائمه امام هست یا فلانی امام هست، یعنی امام برای مسائل و غیره. حالا من در رابطه با بحث دیگری که حضرت عالی دارید اشاره هم که فرمودید، نمیدونم امرهم شورا بینهم و غیره، این عرض کردم اگر این بحث ادله نسب را ما اولا بپیچیم بگذاریم کنار، حضرت عالی بفرمایید آقا در این طور موارد خب ما اشتباه کردیم اصلاح میکنیم، و اگر نه حضرت عالی تأکید دارید بر این که این قضایا همینطوری ادامه پیدا کنه. من فقط یک جمله برای این که عزیزان ما کاملا در قضیه قرار بگیرن، خب من عرض کردم حالا حضرت عالی به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر، ولی تحلیلگری که دیگه این طور ما بیاییم شمشیر نسبت به نصوص امامت، نصوص خلافت، عقاید شیعه از رو ببندیم، من از حضرت عالی انتظار نداشتم. الان عزیزان محبت کنن ببینن، بفرمایید من جزوه شما را بیارم که صفحه 160 اگر بیارید شما هم: معمولا افرادی دنبال نسبن که خواهان کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه اند، می خواهن از نسب به عنوان پوششی بر کارهای خلاف خود استفاده کنند. معاویه و یزید نیاز به نسب دارند تا غلطکاری های خود را بپوشانند. بعد در برای شما عرض کنم علی از عنوان نسب استفاده نکرد ولی خالد استفاده کرد. ما این روایاتی که ما آوردیم، امیر المؤمنین نسبنی رسول الله، خود دیگه به چه عبارتی؟ 30 تا 40 تا روایته، نزدیک 8 تا 9 تا روایت صحیحه. شما میگید استفاده نکرد، خب این دیگه کاملا خلاف این چیز هست. بعد جالب اینجاست جناب آیتین، من این رو نمیدانم، فردا شاید بنی امیه بنی لباسم از شما گلایه کنن، جواب برای اونام باید داشته باشید. ببینید میگه خلفای اموی یا عباسی مسئله نسب را تقویت کرده اند که بتوانند خود را نسب شده از سوی رسول خدا بدانند، با این حیله کارهای خود را مشروع بدانند. اگر حضرت عالی به مصادر اهل سنت نگاه کنید، بنی امیه خودشون رو فوق پیغمبر می دانند،
من بیا 50 روایت برای حضرت علی بیارم. میگه آقا پیغمبر رسول خدا بود، عبدالملک خلیفه خداست، خلیفت الرجل افضل من رسوله. اصلا این بحث نسب اولین بار بود. بنده الان نزدیک 30 سال با این تفکرات وهابی هم آشنا هستیم. من در عربستان بیش از 200 جلسه بحث مناظره داشتم، تا به حال اینه نشنیدم که یک نفر بگه آقا بحث نسب امامت را بنی امیه بنی العباس آوردند، اینها ناشر فرهنگ نسب بودند. خب حضرت علی ای کاش یک روایت ولو ضعیف بیان می‌فرمودید، ما ببینیم این روایتی که میگه بنی امیه دنبال نسب بودند این در کجا، بله این در کجا هست این عبارت ها که واقعا عرض کردم با این کلمه نسبی که بیش از 35 تا روایت آمده به هیچ وجه همخوانی نداره. ما باید همونطور که خودتون فرمودید بارها در جزوتون در موارد دیگر، ما باید روایت بیاریم، روایت رو بررسی سندی هم بکنیم، نه اینکه فقط روایت خالی باشه. همونطور که بله خود امام امیرالمومنین فرمود اذا حدثتم فاسنده الى الذي حدثكم، روایت میگید سندش ذکر کنید، مشخص بشه راوی سند روایت ضعیفه یا ما بیش از 100 تا روایت داریم. ائمه روات را توصیه کردن به ثقات، این فرهنگ شده بود برای اصحاب ائمه. میاد میگه یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یا شقتی بعیده از کی بگیرم، میگه هازر رجل عوض میخوام من یک نیم دقیقه. از اون طرف ما میبینیم راویانی که جائل بودن وزا بودن، ائمه با اینها بتندی برخورد کردن. لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی احادیث اصحاب ابی ما لم یحدث بها ابی، لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنت یتبع کلا، بیش از 30 تا 40 تا ما روایت داریم ائمه آمدن روات کذاب وزا را به مردم معرفی کردن، روات ثقات را هم برای مردم معرفی کردن. یونس ابن عبدالرحمن میاد خدمت امام رضا میگه آقا جان من عراقو برای شما عرض کنم، حجاز را زیر پا گذاشتم، تمام روایاتی که از امام باقر امام صادق بود من جمع کردم، یه دائرة المعارفی میخوام بنویسم. بعد گفت بیار ببینم کتاب بوده، کتاب آوردم، امام رضا فرمود این دروغه، این دروغه، این دروغه. موارد روایات دروغ را امام رضا جدا کرد، روایات صحیح رو جدا کرد. امام صادق هست کتاب یحیای حلبی، آقا این کتاب رو عمل کنیم یا نه عمل کنیم. کتاب یونس بن عبدالرحمن یوم لیله میان خدمت امام رضا، امام جواد، اصلا کتاب هایی که صحابه نوشته بودن به تعبیر مرحوم صاحب وسائل در آخر وسائل میگه 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه نوشته شده. من دیگه من چقدر اضافه
یک دقیقه و 25 ثانیه اضافه
بله شما جر چیز بعدی کسب کنید. تشکر.
نمیدونم بحثای متفرق بشه، نمیدونم چی بگم. بحث نسب، بحث نسب رو قبلا به یه بیان دیگری خدمت رو عرض کردم که ببینید آیات قرآن لفظاش همین است که به ما رسیده، چون همه حفظ میکردن برای دیگری و امثال اینو. بعد قرآن 404 تا کلمه داره که اختلافیه، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، نبیین، نبیین، مثلا اینا، بقیه دیگه عین همه، اختلافی نداره. اما فهم روایت که امام فرموده است، بعد راوی فهمیده است، راوی با اون چیزی که در ذهنش هست میفهمه. ما به همین جهت یه سری روایات آوردیم، قرائن آوردیم و گفتیم که این نسبی که گفتند برای ما ثابت نیست، اما نسب امامت ثابته. این نسب که برای امور سیاسی هم باشد، این رو ما مشکل داریم که آیا پیامبر حضرت علی را در امور سیاسی هم نسب کردن یا نه. چرا؟ چون تو خود پیامبر میبینیم نبوتش، رسالتش الهیست، اما حکومتش مردمی است. مردم مدینه او رو اووردن حاکم قرار دادن، و قبول کردند که تو شهر مدینه دفاع کنند. این تو تاریخ هست، جناب آقای سبحانی همی تو فروغ ابدیت آورده، دیگران هم آوردن که اینا تعهد کردن گفتن تو راه کاید نداریم، ما نمیتونیم، فقط اومدی مدینه حفظ میکنیم، تو مدینه مثل زن و بچه‌مون از شما دفاع میکنیم. بعدن جنگ بدر بیرون مدینه بود، این بود که هی پیامبر میپرسید که چی کار کنم، نظر میخواست، چون میخواست بین مردم مدینه میان جلوتر بگن بله اینجا هم دفاع میکنیم، وقتی گفتن بله جنگ شروع شد. خب ببینید، پس این که اصحاب چه گفته اند ما مجموع رو بنا شد با هم ببینیم، و اولش قبلش آیه رو بفهمیم. امامت به معنای هدایت مشخصه، هم تو اون جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و هم کارای پیامبران که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله، عبادت خدا این بحث بوده، وشتن با طاغوت و اطیع او و اطیع اونی و امثال اینها. این که بگویم فقط تا میگویم که جلناهم ائمه یهدون، مثلا بگویم یهدون یعنی مسئله بگم، اول اعتقادات، دوم اخلاقیات، و مسئله گفتن و مسائل فروع سومیه. ولی ائمه برای اون دو قسم اول، برای اون دو قسم اول بودن، برای قسم سوم هم بودن. بحث اینه که برای مسائل سیاسی بودند یا نه. و این که داوود علیه السلام مثلا فحکم بین الناس، قبول، اگر یک جایی ثابت شد کسی را خداوند حکومت داده است، این قبول است. و همین آیهی که شما فرمودید و مثلا اون رو بعد از جنگ با تالوت و در لشکر تالوت و علیه جالوت وقتی که پیروز شد، خداوند داره که مثلا یا داوود انا جعلنا که خلیفت هم بلرز. اما آیا با این حال حکومتش الهیست یا حکومتش مردمیه؟ که خدا داره میگه بابا این، من این قدرت رو بدم، من این توان رو بدم تا تونست جالوت رو کشتی تا به حکومت رسیدی. این جعلنا آیا با واسطش یا بی واسطه؟ یه تعبیری داره قرآن هم راجع به حضرت داوود و هم همین تعبیر رو راجع به نمرود. آیه راجع نمرود اینه: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك. اون کسی که با ابراهیم حاجه میکرد، آیا ندیدیش؟ او کسیه که خدا بهش ملک داد. کی؟ نمرود. تعبیر اینه: ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذي يحيي و يميت قال انا احيي و اميت. و اینا، این آیه 258 سوره بقره. تو همون مسئله داوود که جناب حاجی قزوینی اشاره که آیه 251، یعنی 7 آیه قبل از این، فهزموهم به اذن الله، اینها به اذن خدا اون گروه رو، تالوتیان جالوتیان رو شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت. و آتاه الله الملک، و خدا به او ملک داد. این تعبیر آتاه الله الملک راجع نمرود هست، راجع به حضرت داوود هم هست. نمیشه بگویم کدومش بی واسطه کدومش با واسطه، کدومش حق کدومش باطل. خب نمرود باطله، حکومتش مسلمه، چون داره از ابراهیم دفاع میکنه خدا، اما میگه آتاه الله الملک. اون رو میگه آتاه الله الملک و الحکمه، که خب و علمه مما یشاء، راجع به داوود علیه السلام بخواد. این که ما بیایم یک لفظ و خودشو بگیریم و متعلقشو فکر نکنیم، بگویم بله مثلا سرچ هم بکنیم با کامپیوتر فوری پیدا میشه، خداوند به دو نفر ملک داده است، ملکشان الهی است، داوود و مثلا نمرود. نه بابا، اینطوری نیست. یکیشون ملکش الهیه، یعنی ملکش مورد تایید خداست. حالا مورد تایید خداست یعنی آیا الهی است؟ مستقیما خدا فرمود همینطور که تو نبی هستی ملک هم هستی، یا نه این ملکش به خاطر قدرتی که بهت دادیم تالوت جالوت رو کشتی به پادشاهی رسیدی، که با واسطه باشه. پس این که یک چیزی با واسطه باشه یا مستقیم باشه، این هم یه بحثی. پس این که ما بیایم بگویم که بحث قبلیمون رو یادمون نره، خلیفه مثلا امام و همسایه در چه بعدی؟ گفتیم امام اسمش روشه، امامت در بعد هدایت. حضرت جناب استاد آقای قزوینی از لغت ها استفاده کردن که بله، اونها امامت سیاسی را هم میگفتن، تقدم، پیشوایی و امثال اونها. بله بنده حرف همه بود، یک چیزی را قبلی یا مجمل بخچه پیچیده به قول مرحوم آقای بروجردی تحویل ما دادن. الان میایم بخچه پیچیده را باز میکنیم که این امامت، این تقدم، آیا تقدم در قسمت هدایت و معنویست یا تقدم مطلق و در همه جنبه ها. اگر بفرمایید که تقدم در همه جنبه ها و مثلا حضرت علی جای پیامبر در همه چیزا، خب مسلمه که تو امور خانوادگی که نیست که، همین که مسلمه در امور خانوادگی نیست، پس این مطلق و عام که متعلقش رو عام بگیره خدشه‌دار شد. وقتی خدشه‌دار شد، ما با قرائنی که آوردیم از جنگ بدر و احد و احزاب اینها شک داریم که آیا در حکومت پیامبر الهیست یا نه، آیا حکومتش الهیست یا نه. خب وقتی شک کردیم، امر مشکوک رو که بعدی نمیتونه بده، پس دوباره بحث میشه آیا امامت حضرت علی گسترش دارد که مسائل سیاسی را فرا بگیرد، حکومت کردن بر مردم رو فرا بگیرد یا نه. گفتم حتی اگر یک لفظی میبردید مثل همین، حالا شما برای داوود آوردید، فرض کنیم برای حضرت داوود قبول، چشم، برای حضرت داوود، داوود خلیفتون من الله، حاکمون من الله، و او اشکالی که کردیم با نمرود بر فرض پس بگیریم، میگویم الان داوود حاکم من الله، به چه دلیل رسول اکرم پیامبر ما حاکمون من الله؟ حاکم هست قبول، اما حاکم از جانب مردم است. اگر گفتند هر کسی حاکم و من الله، میگویم دلیل بیا. هر وقت دلیل آمد که حاکم و من الله، چشم، من که با مخالفت با شما و با مخالفت با این چیزی که روند شیعه داره که نفعی به این نمیرسه، که گفتم که از همه جا واشده ایم، دلم میخواد او ثابت بشه. خب ثابت نشده برا این چیزا که تحلیل میکنم. خب میبینید که شما خود در جنرال لاقل هستید که همه جا در فشارهای مختلف قرار گرفتم، اما جلو فهمم که نمیتونم بگیرم. این فهم و کار خوبی است که شما شروع کردید و خوب است که ادامه بیابد تا یا اون طرف هم قبول بکنه که من حرف درست میزنم، پس دیگه اینقدر فشارها رو کم بکنن، یا من قبول بکنم که حرف اینها درسته، خب من وارد گود بشم. میبینید که آیات دلیل دارم، اون کلام دلیل دارم، هرچی دلیل دارم، و با دلیلم با دلیل شما سازگار نیست. خب باید بحث کرد تا به سازگاری و به یک نتیجه سومی شاید برسیم. تمام،
8 دقیقه و 35 ثانیه وقت دارید.
حضرت عالی آمدید روی بعضی از آیات، حالا نمیخواستیم در این جلسه به این مسائل برسیم، من دنبال این بودم که این فرمایشاتی که حضرت عالی دارید که یک جا میگید نسب دلیل بر منقصت، دلیل بر نقص، کسی احتیاجی به نسب دارد که آدم ناقصیه، و یک جا میگید نسب از طرف بنی امیه و بنی العباس بوده، یک جا میفرمایید امیر المومنین از نسب استفاده نکرد ولی خالد استفاده کرد. این که امیر المومنین از نسب استفاده نکرد، ما آمدیم دهتا روایت آوردیم، ولی شما که برنود خالد استفاده کرده جایی نیاورده، ولی یک روایت ضعیف که یک جا خالد بگه من منصوبم، بنی امیه بگن ما منصوبیم، یک روایت می آورده حضرت عالی، حتی دلمون به این خوش می شد که حضرت عالی یک روایتی رو آوردید، آیات را آوردید. خب آتاه الله الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، لا حول ولا قوه الا بالله، هر چه هست مال خداست. حضرت خدای عالم به حضرت آدم میگه اینی
جعلناک خلیفتن، جاعلک للناس خلیفتن، نسبت به حضرت آدم. یه جعل رو ما انجام دادیم، نه شما. یا حضرت چیز قرطبی وقتی میاد به همین آیه میرسد، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، میگه هذه الآیه اصل فی نسب امام و خلیفت یسمع له و یطاع. یعنی حتی اونها هم از این آیه آمدن میگن یه قاعده کلیست این آیه جاعلون فی الارض خلیفه. و همچنین یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض اصلون فی نسب امام و خلیفتن. حتی شنگیتی وحابی شناسنامه دارم کتابی داره از واعل بیان جلد 2 صفحه 22 همین تعبیر رو مطرح میکنه، میگه این آیات دلالت میکند خلافت امامت انتصابیه. من از حضرت عالی خواهشی دارم، خیلی در آثار شما دیدم این رو، افراد دیگرم قبل از شما آوردن که امامت رسول اکرم را مردم دادن. یک روایت بیان بفرمایید، مثلا در کتب اربعه، بهار، صحاح سته، مسانید اهل سنت، بیاره بگه پیغمبر بگه آی مردم من شما امام قرار بدید، اگر من امام شدم مسئول شدم این امامت رو شما به من دادید. یک روایت از ائمه بیارید، ما قبول میکنیم، بگن آقا رسول اکرم امامت خودش رو از مردم گرفته. اگر از مردم گرفته، اینی که میگه من کنت ولیان فعلیون ولیو، من کنت امامن فعلیون امامو، که موارد متعدد این روایت آمده، اعمال شیخ صدوق و اون اخبار رضا این عبارت است، شما سرچ بزنید من کنت امامه فعلیون امامو. خب اگر مردم به پیغمبر امامت داده اند، خب چگونه پیغمبر امامتی که انتخابی بوده به حضرت امیر میده؟ و اضافه حداقل این روایاتی که ما داریم در مصادر متعدد شیعه و سنی، من تقاضا دارم جناب آقای هم عزیزان حاضر در محفل ما، هم جناب آقای عابدینی، شما که روایتی نیاوردید بر اینکه پیغمبر فرموده باشد که امامت من، مسئولیت سیاسی من مردم به من دادن، فقط یک استحسان عقلی است و این استحسان هم هیچ ارزشی ندارد بدون پشتوانه قرآنی و قرآن برخلاف اینه. جعلناک خلیفتن جاعلک للناس، حضرت موسی میگه وجعل لی من اهلی وزیرن، نمیگه من میخوام معین کنم، آی مردم شما معین کنید. شما ببینید این کتاب ثقات ابن حبان هست که از دیدگاه آقایان اهل سنت کل رواتش و مطلبش مورد تأییدشون هست. پیغمبر میاد به قبیله بنی عامر که قبیله قوی بودن، دعوت میکنه به رسالت. بعد گفتن که ان تبعناک و صدقناک فنصرک الله، ما تو را یاری کردیم پیغمبری تو گرد، ایکون لنا الامر بعدک، آیا امر خلافت و امامت بعد از تو به ما میرسه؟ این الامر چه معنا میکنیم؟ یعنی ایکون لنا الامر یعنی ما بیاییم مسائل حیض نفاس، حالا شما ازتون خوشش نمیاد، مسائل شکیات و سهویات برای مردم بگیم، مسائل برای شما عرض کنم غسل و فطره و امثالیم، برای یکون لنا الامر من بعدک چیه؟ پیغمبر چه جواب میده؟ میگه الامر الالله یزعه حیث یشا. بعد این قبیله میگه انهدف نهورنا للعرب دونک، ما بیاییم گردنمون در برابر شمشیر عرب قرار بدیم، فاذا ظهرت کان الامر فی غیرنا. بعد میگه لا حاجت لنا هذا، ما احتیاجی نداریم که بیاییم از تو دفاع بکنیم. در قبیله بحیره، این دیگه آقای ذهبی با اینکه خودش یا آدمیست به تعبیر سخاوی شاگردش میگه در استاد ما یه رشته ای از نسب و ناسبی بودن بوده. در تاریخ اسلام باز بنی عامر سعسعه میان اگر چنانچه پیغمبر به تو ایمان بیاوریم وضع تو چیز بشه ایکون لنا الامر، فرمود الامر الى الله یزو حیث و یشا، امر خلافت بعد از من دست من نیست، دست خدای عالمه. باز در عامر ابن طفیل همین تعبیر رو داره، یا محمد این اسلم تو فقال که ما مال المسلمین لک مال المسلمین، ما امتیازی برای شما یا عامر ابن طفیل نداریم، هرچه حقوقی مسلمان ها دارن شما هم دارید. قال اتجعل لی الامر من بعده، آیا امر خلافت بعد از خود این حکومت داری رو به من هم به ما هم میرسه؟ ایکون لنا الامر، چیه این امر؟ ذالک الی الله یجعله حیث یشا. باز قضیه حوزه، یک آدم توانمندی بوده، شاعری بوده که با شعرش قبائلی را تحریک میکرد، به کوچه و خیابان میآورد، میگه اگر چنانچه این بیاد ایمان بیاورد، افراد زیادی یا رسول الله به تو ایمان خواهند آورد. بعد بهش گفتن که میگه آقا فجعل لی بعض الامر اتبع که، یک جایی مسئولیتی به من بده منم بیام. گفت لو سألنی سیابتن من الارض ما فعلتو، حتی اگر یک خار خاشاک زمینم از من بخواد بهش نمیدم. اگر تشخیص میده من پیغمبرم، بیاد ایمان بیاورد. مال المسلمین له، ما علی المسلمین علی. ببینید اینها یک روایت، یه دو روایت نیست. مسیلمه کذابه با اون دبدبه کبکبش، میگه یا رسول الله اگر من بیام مسلمان میشم از تو تبعیت کنم، بله، آیا میشه جعل لی محمد الامر من بعده؟ این امر چه امریه؟ احکام بیان کردن، تبیین، اجازه، اونا تو این فازها نبودن اصلا. بعد حضرت می فرماید یک تکه از چوب خرما بود، فرمود اگر این تکه چوب خرما را هم از من بخواد مسلمه بهش نمیدم، خواد بیاد ایمان بیارد یا ایمان نیارد. و ما در این زمینه روایات متعدد داریم بر اینکه بحث امامت امر الهی است، ربطی به امر انتخابی و غیره ندارد. اینا یک سری آقایانی آوردن برای اینکه با فرهنگ غربی آشنا بشن، میگن آقا امامت انتخابی است امثالی. بله
لحظه‌ای یه جواب بیشتر صحبت کنیم، دست بعدی ان شاءالله کم خواهد شد. خدمت نشماش.
برای یه سری مطالب هست خیلی وقت میخواد، یکی یکی بخوام توضیح بدم که مشکلی پیش نیاد. بررسی سندی باید بررسی سندی بشود. احادیث کتب اربعه رو مرحوم آیت‌الله بروجردی میفرمودش که خب اینا گفتیم نوشته میشده، استاد بر شاگرد میخونده، اما کتاب‌های دیگر چنین چیزی نیست، چنین ویژگی رو نداره، یعنی استاد بر شاگرد نمیخونده، یه کتاب هم طور بوده و دیگری از روش مینوشته. بعض وقتا هم دخالت‌های یا هوای نفسی یا حکومت‌ها، خب چیز کم میکردن زیاد میکردن. اینه که گفتم راه علاجمون اینه، اول قرآن را بفهمیم، بعداً روایت‌های مطابق به آن را بگیریم. روایت وقتی دو دسته تعارض کرد باید اون خوبا رو بگیر، بعد اونایی که با قرآن مطابقه. بعد مسئله نسب و منقصت که من عرض کردم، ببینید خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد تبریزی، میگفتن اس کسی اجازه اجتهاد داره، میگفت درستم بیا ببین اجتهاد مجتهد هستم یا نه. یه کسی که توان نداره هی میگه که بله من مثلا منسوب فلانی یا فلانی، بعد گفتم مجتهد من فلان، از دیگری میخواد مایه بگذاره. این امر عرفیه، امر عقلاییه که دیگه دلیل نمیخواد. بنی امیه چون یک انسانهای فاسدی بودند، فاسقی بودند، میخواستن فسق و فجور انجام بدن و کسیم چیزی بهشون نگه، میگن ما خلیفه رسول الله. منصور دوانیقی میخواد مخالف خودش رو بکشه، شاتم فحش‌دهنده به خودش رو بکشه، میگه چاره‌ای نداره، اول میاد برای پیامبر درست میکنه، صاب و نبی باید کشته بشه، تا بعدن بگه خب منم خلیفه نبی یا منم خلیفت الله و بتونه مخالف خودش رو بکشه. ولی پیامبر صاب به خودش رو هیچ وقت در زمان خودش نکشتن، اون مهربانی و امثال اینا. پس ببینید این که میگم دیگران از نسب استفاده کردن، لازم نیست که بیاد بگه که مرا پیامبر نسب کرد. همین که میاد مسئله صاب و نبی رو مطرح میکنه و صاب و نبی رو میکشند، این برای اینه که میخواد صاب الخلیفه رو بکشه. من اینو توی مقاله نوشتم که تو الاجتهاد و تجدید چاپ شده، بحث کشتن صاب النبی و امثاله این که. اما حضرت علی این که میگویم استفاده بکنه، نه استفاده گفتنی که توی جلسه بگه که مرا نسبنی رسول الله، مثلا شاهد باشید یا شهادت بدید، اشهدکم، یا مثلا از این قبل انشدکم که آیا نبودید اونجا مرا نسب کرد. این در زمان خلافت عثمان و امثال اینا میخواد یه حق با منه. اما این که یه جای کاری بکنه که خلاف عرف و عقل و شرع باشه و بگه من رسول الله نسب کرد، گوش بدید، مثل اون افرادی که بالاخره از طرف پیامبر رفتن در جنگی و آتشی به پاکت فرمونده و میگه از رو آتش بپرید، یا خب چه کاریه، یا خب من رو پیامبر نسب کرده. میگم افرادی که دنبال نسب میگردن چون میخوان کار خلاف عقل و عرف و شرع و اینا انجام بدن، کسانی که کارشون خلاف عقل نیست، خلاف عرف نیست، خلاف فطرت نیست، استناد نمیخواد، که کاریه که عرف میپذیرد. اون وقت میگویم حضرت علی نیازی نداشت بگه منو نسب کردن، ببینی کار منه، کدوم کارم خلافه، توضیح میدم برادون، تعبدی نیست، جنگ میکنم برادون توضیح میدم، صلح میکنم توضیح میدم، نمیدونم هر کاری میکنم توضیح میدم، تعبد نمیخواد. اما دیگری که یه کاری میکنه که این کارو نمیتونه توضیح کنه، میخواد منو پیامبر نسب کرده، باید گوش بدی. پس این که داریم میگو استفاده نکرد، نه یعنی جایی کلمه رو به کار نبرده، استفاده همین است، استفاده سیاسی و حکومی و امثالیم. اما ادله فراوانی که شما آوردید که الامر الالله مثلا یدعوه حیث و یشا و امثال اینها، بحثمون همینه. شما تو کلماتون زیاد همینجا استفاده کرد که پیامبر امامت رو مردم دادند، مثلا بحثمون سر امامت نبود که مردم دادند. جناب حاج آقای قزوینی، همین اشتباه دیگران هم میکنن، از دید اونا امامت، خلافت، سیاست همه یکی میگیرن. نه، امامت حضرت علی را مردم ندادند، حاکمیت بحث، امامت رسول الله را مردم ندادند، حاکمیت رسول الله را، حکومت را، ملک را، کت خدایی را، رهبری در جنگ و صلح و این چیزا رو بحثی که مردم دادن. امامت معنوی پیامبر همون نبوتشه، همون رسالتشه، اونو خدا داده. امامت حضرت علی اون بعد هدایتش، اونو خدا داده. خدا داده هم گفتیم اعتباری نیست که یه کاغذ بنویسه نسب توهو. پیامبر چجوری نسب کرده؟ خب قدرت بشه معجزه داده. عیسی رو، موسی رو چجوری نسب کرده علیه السلام؟ معجزه داده، اون معجزه نسبه. حضرت علی رو فهم داده، خدا به من اعطانی قلبن عقولا و لسانن سعولا، همون قلب عقول، همون که عقل داره، عقلش از همه صحابه به مراتب بالاتره. بارها من اینو گفتم، شما حتما سرچ کرده تو مطالب من دیدید، وقتی بین اهل سنت و شیعه بحثه، من میگم همه اهل سنت هر چه کلام خوب دارن از خودشون، از بزرگانشون بیارن. خب ما نهج البلاغه رو میاریم، کلمات قصار نهج البلاغه رو میاریم، این رو میگویم امام. این امام، این کلامش، اون مهربانیش، اون حکومتش که در همه اینها بهترینه، اون وقت میگویم این جنبه علمیش که علم یاد بده، مهربانی بکنه، خادم مردم باشه، دوستدار مردم باشه، اینها خدا داده. مسئله حکومت رو، لیاقتش رو دارد، بهترین حاکم اوست، اما حکومت را باید مردم بدهند. بحث اینه. شما دوباره هم وقتی که لفظ بکنید، یعنی حکومت، وصایت، امامت، یعنی شما هم مثل که سخت دونه تفکیک بکنید. این تفکیک کردن، پس من وهابی هم، هی کلمات وهابی، وهابی فلان گفته، او که شما قبوله، نه من نه هیچ وهابی رو حرفش رو قبول دارم، نه هیچ شیعه رو، خودم میبینم چی تحلیل میکنم. به همین جهت اول جلسه هم گفتم، حتی دوستانی که میان حرفای من به عهده اونا نیست، یعنی کسی به اونا نگه آقا تو شاگرد عابدینی بوده بس تو این حرف قبولی، نه قبول ندارد. من دارم تحلیل خودم میگم، شما فرمایید که شیخ مفید فلان، شیخ صدوق فلان، اون نمیدونم ذهبی فلان، نقره‌ای فلان، همه اونا هر حرفی زدن حرف خودشونه، من دارم حرف خودم میزنم. خوب بود یه جاش رو فرمودید، یه حرفی زدی که هیچ سنی هم نزده، قبوله. من حرفان فکر خودمه، فکر کردم اینجوری اسلام رو اینجوری میفهمم. چرا؟ خب بالاخره به خاطر شرایط که داشتم، قبل از انقلاب دانشجو بودم، رشته فیزیک بودم، نمیدونم بعد که با علوم آشنا شدم، همینطور که با ادبیات آشنا شدم، کنارش تفسیر و فلسفه بوده، داخل بودم خارج بودم، خب فکرم فرق میکنه. افکار من اینهاست، به من نسبت بدید، کس دیگری تو کتابی چیزی نوشته، من کاری ندارم، موافق من کاری ندارم، مخالف من کاری ندارم. این افکار هر جاش اشتباه است بفرمایید تا قدم قدم بریم جلو. ممکنه حال این جلسه نشه، شما بفرمایید خب این جلسه آمادگی این جهت نبوده، من فقط خواستم روایت‌ها رو چشم. هر جلسه خواستید بنده در خدمت شما، در حضور جمع، در غیر حضور جمع، اصفهان، قم، قزوین، هر جای بحث علمی باطل، چون همه اینا بحثه. نه چون دادگاه اجازه نیم داده، یعنیشون فردا قزوین میاد، بله قزوین میاد، قم میاد، بله قم میاد، هر جایی. ببینید بحث علمی خوب راهی باز کردید شما، خدا خیرتون بده که در این زمانه ای که اینجوری شده. بالاخره یه وقتی اول انقلاب میگفتیم تو دانشگاه باید معلمات کمونیست درس بدن، درس کمونیست اونا بدن. تو اول انقلاب رادیو تلویزیون اون آقای مطهری، آقای بهشتی یادمه، با کیانوری بحث میکردن. الان اینقدر دایره تنگ شد، تنگ شد، تنگ شد، دو تا شیعه معتقد به امام حالا اجازه دادن با هم بحث کنن. خوب بحثیه، خدا رو شکر که تحلیل بشه بعد نوشته های آبدینی، اونجایی که باید کلمش عوض بشه عوض میکنیم، اونجایی که مطلب کلن غلطه مطلب درسته. اما میبینم تا حالا هرچی میام شما هنوز این چند تا رو که من تفکیک کردم و چند بار گفتم شما تو ذهنتون هنوز قاطیه، یعنی بیام لفظ و اشتباه بکار میدونید، بس مثلا لفظ امامت، حکومت، امر، اینها رو یکی میدونید. نه من امر رو گفتم، امرشون به عهده خودشونه. خب حالا با عهده خودشونه، با این که خدا فرمود ان الله یضع حیث یشاء، منافات داره نه منافات نداره؟ مثل این که آتاه الله الملک برای دو تا پیامبر و نمرود بکاره، یه جا رو خدا خودش بده مثلا، یه جا رو نه مردم بدن، اما چون سر سلسله امور به دست خداست، خدا به خودش نسبت میده. پس یه جایی مستقیم به خدا منسوبه، یه جایی غیر مستقیم، همه امور عالم دست خداست. پس اگه بگویم خدا به نمرود ملک داد، غلط نگفتیم. اما نه یعنی خدا تأیید میکند حکومت و ظلمای او رو، نه، امور عالم کلن به دست خداست، چون علت العلل. به داوود آتاه الله الملک، بله هر کاری داوود کرد خدا مثلا قبول داره. این دوتا با هم فرق میکنه، اگرچه لفظش یکیه. پس این الامر که شما هی تمسک کردید، بله من قبول دارم که امر به دست خداست، یعنی همه عالم به دست خداست، اما حالا امر حکومت را آیا خدا از پشت لوح محفوظ میفرماید که من علی را نصب کردم، یا نه حضرت علی را نصب میکند برای امامت، اما امر را امر مردمه، اون وقت جهت مردم چجوری رفتن؟ اگر با عقلشون خوب رفتن، حضرت علی خب میگه باریکلا، اشتباه رفتن دیگری انتخاب کردن، نه باریکلا، اما هر دوش به دست خداست، با حیث و یشا جور در میاد. ببخشید
35 سال پیش در صحبت کردید.
جناب آقای آبدینی بزرگوار، بنده از حضرت علی خواهش کردم یک روایت بیارید ولو ضعیف، که رسول اکرم ائمه گفته باشند حکومت ما، امامت نه، خلافت نه، وصایت نه، حکومت ما از ناحیه مردمه، مردم هستند که ما را حاکم کردن، اگر مردم ما را حاکم نکنند حکومت ما غیر شرعیه، مشروعیت حکومت ما از ناحیه مردم. حضرت عالی یک استدلالی کردید، من عوض میخوام اصلا با موقعیت علمی حضرت عالی که هیچی، با یک فردی که تازه الفبای مقدماتم خوانده باشه اینطور استدلال نمی کنیم. می فرمایید چون اینها می گفتن صاب النبی را باید کشت، از این ما استفاده می کنیم صاب الخلیفه را باید کشت. آخه این ریسمان به آسمان چه ربطی داره؟ شما ببینید اصلا این آقایان در رابطه با خلافت بحثهاشون یه بحثهای خیلی عجیب غریبه. من عرض کردم خدمتتون بر اینکه اینها میان به طور کلی خودشون رو، من اجازه بدید من این مانیتور رو بدم که دوستانم ببینن، حضرت عالی هم ملاحظه بفرمایید. روز اولی که معاویه میاد خلافت رو یا حکومت رو به قول شما به دست میگیره، میگه الارض لله و انا خلیفت الله، نمیگه انا خلیفت النبی. من ندیدم یک جا معاویه بگه من خلیفت النبی هستم. باز در روایت دیگر مروج الذهب، این روایت در کتاب انصاب الاشراف بلازوری جمهره خطوب العرب مال احمد زکی صفوت که از نویسندگان مورد اعتماد اهل سنت، در امالی شیخ صدوق شیخ طوسی هم همینطور معاویه میاد میگه من خلیفت الله هستم. در نامه‌ای که حجاج به عبدالملک می نویسد، عبدالفرید و البدایه و نهایه، عبدالفرید جلد دو صفحه 199، البدایه جلد دو صفحه 137، میگه این خلیفت الرجل فی اهل اکرم علیه من رسوله الیهم و کذالک الخلفا یا امیر المؤمنین اعلا منزلتن من المرسلین. بابا دیدگاه بنی امیه اینه. ابن قتیبه دینوری در الاخبار التوال، هشام میگه من خلیفت الله هستم نه خلیفت النبی. باز ابن عبد ربه میگه این خلیفت را و کذالک الخلفا اعلا منزلتن من. ابوالفرج اصفهانی در اغانی سوال میکنن که ایما اکرم رسول الرجل او خلیفته فی اهله، قال ان هشاما خیر من النبی، هشام از پیغمبر بالاتره. ما ببینید یک روایت دو روایت نیست، ده ها روایت داریم که اصلا بنی امیه خودشون رو فوق پیغمبر میدانستن. ما یک جا بنده ندیدم یک جا بگه آقا مثلا بنی امیه آمدن نصر را برای خودشون یا مثلا از صاحب النبی بخوان خلافت و منصوبه، اصلا اینا کاری به این قضایا نداشتن. اینی هم که شما میفرمایید نصر را برای خودشون مطرح کردند برای علی تا بیان برای خودشون تعمیم بدن. بابا روز اولی که بنی امیه میاد روی کار، دستور میده علی را بالای منبر سب بکنن. شما مراجعه بفرمایید خود صحیح مسلم حدیث 2405، دستور میده معاویه به مردم که برید بالای اون علی را لعنت کنید، علی را سب بکنید. تا جایی که عمر ابن عبدالعزیز وقتی میاد سب به علی را برمیداره، مردم از گوشه به کنار فریاد میکنن قد ترکت سنه، قد ترکت سنه. آقای عمر سنت پیغمبر را تو ترک کردی، یعنی سب به علی شده سنت. اون وقت بنی امیه میان برای امیرالمومنین نسب امامت رو تثبیت کنن، بعد از این بیان به این طرف. بعد حضرت عالی فرمودید که بحث امر و غیره اینها، من بازم از حضرت عالی تقاضا دارم یه دو تا سه تا روایتی در این زمینه، ولو روایت ضعیفم باشه، میگه ما سه تا چهار تا روایت همدیگر رو تقویت کنن که یک جا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده باشد که من چیه این امامتم رو از مردم گرفتم، بلکه به عکسش هست. شما ببینید در خود نهج البلاغه موارد متعددی هست دیگه، حالا شما چون اسم نهج البلاغه را آوردید من رفتم تو این سراغ ها. خطبه دو، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد ولا یسوی بهم منجرت فلان، هم اساس الدین و اماد الیقین، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی، تا اونجایی که میگه و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصایه و الوراثه. بعد امیر المومنین این خود داره کی فرموده؟ اون وقتی که اومده خلیفه شده، میگه الان رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حق دار رسید. خب الان حق به حق داره، چی به علی رسید الان؟ بیان احکام. خب در زمان خلفا احکام بیان میکرد دیگه. اینی که به امیرالمؤمنین الان رسیده همین حکومتی، میگه الان حق مسلم من به من رسید،
و نقل الى منتقله، خطبه 2 صفحه 47. بعد باز ان الذين زعموا فلان کذبا و بغیا علینا، اونا که در حق ما دروغ گفتن، خودشون رو خلیفه پیغمبر معرفی کردن، جانشین پیغمبر معرفی کردن و در حق ما ظلم کردن. ان الائمه من قریش لا تسلحوا على سواهم ولا تسلحوا الولات من غیرهم. این ولات به چه معناست؟ ولات یعنی دوست. این امیرالمومنین شاید بیش از 50 تا خطبه، این آقای حسن عبدالله کتابی داره المناظرات فی الامامه، در مقدمش نزدیک 30 تا روایت از امیرالمومنین میاره که صراحت دارد خلافت مال منه، حکومت مال منه، حق منه غصب کردن. خب حق علی را غصب کردن یعنی حق مسئله گویی را غصب کردن. یا مثلا شما بفرمایید باز، بله، لقد تقمص فلان یعنی ابن عبد، و انه لیعلم ان محل منها محل القطب من الرها. این محل القطب مسئله فقط احکام، بیان احکامه. یا در عبارت دیگر حضرت می‌فرماید بر این که لا یقتسون اثر نبیین ولا یقتدون به عمل وسیین. این دیگه فرمود آقا آیا اینا در عمل امام بودن؟ اینم که فرمایش حضرت خطبه 87 نهج البلاغه است. باز میگه فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه. روزی که پیغمبر قبض شد از دنیا رفت، حق مسلم من قصد شده. خب چی قصد شد؟ آیا امامتش، امامت معنویش قصد شد؟ ولایت معنویش قصد شد؟ یا نه همین حکومت ظاهری که مخصوص امیرالمؤمنین بود؟ یا اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی، اینها اون امری که خاص من بود اینها آمدن چه کار کردن؟ از من گرفتن. قالوا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تر. حالا یا میخوای صبر کن یا نه میخوای از غصه بمیر. فصبر مغموما او مت متاسفا. آیا این جناب آقای عابدینی بس امامت معنویه؟ میگن آقا یا صبر کن و اجمع علام حقا کنت اولا به من غیره. ببینید تمام این عبارت هایی که حضرت امیر سلام الله علیه داره در نامه 62 نهج البلاغه و غیره، همه صراحت دارد بر این که حضرت میگه اینها حق مسلم من غصب کردن. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 82 حدیث 42 40 به ابوبکر میگه انک استبددت علینا بالامر، در حق ما استبداد کردی تو. این استبداد یعنی حق معنوی ما را گرفتی. بله، ولذا ما اگر بناس برنامه رو تنظیم بکنیم، روایات رو بررسی کنیم، اون وقت حضرت عالی فرمودید ما بررسی سندی کنیم. من فقط یک چند تا نکته اجازه شاید از وقت بعدی من یک 30 ثانیه من اجازه بدید. حاج آقا حضرت عالی ابتدا فرمودید بر این که من باید شرط استناد به روایت بررسی سنده. مواردی در کتابتون در مصیبت‌های آینده شیعیان صفحه 399 به روایت ضعیف ابن باب وی و ابو بصیر استناد کردید. برای شما عرض کنم در تجلی اعظم صفحه 53 57 66 72 80 81 85 86 و 53 روایتی از مستدرک آوردید بدون که بررسی سندی بفرمایید. و همچنین در تجلی اعظم صفحه 57 در رابطه با اینکه عمر برگشت گفت که من در نبوت تو شک کردم، بررسی سندی نکرد، این دلیل آورد پیغمبر مردم اجازه داده بودن که حتی خود پیغمبر رو زیر سوال ببرن. تجلی اعظم صفحه 72 من خیلی واقعا این عبارت شما را خواندم والله قلبم به درد آمد که پیغمبر به صفیه میگه صفیه اگر ما در خیبر پدرت و برادرت کشتیم از تو معذرت میخوام.
عذرخواهی میکنم. اینا چون به من فحش داده بودن، قالوا لی کذا و کذا، ولذا اعتذر الیک مما صنعت به ابی. که آیا واقعا پیغمبر از این کاری که کرده عذرخواهی کردن؟ استجیر بالله. وقت اینم آمدید رفتید از برای شما عرض کنم متقی هندی نقل کردید بدون که بررسی سندی بشه. خب اینا هم به نظر من عذر میخوام، یه کفریاتیست که ما داریم به پیغمبر نسبت میدیم. خب این اگر مردم بفهمن پیغمبر از کشت کشتاری که در خیبر بوده عذر خواهی کرده، و چی میمونه برای ما؟ در خدمت شما.
چقدر دقیقه و 55 ثانیه اضافه صحبت کردید؟ بله. خب با ترجمه که اذان ظهر اصفهان هم نزدیکه و این وقتی که تقریبا آخرین وقت میشه، از حضرت عالی درخواست میکنیم که جمع‌بندی بفرمایید و مدت صحبتتون با توجه به اینکه در وقت قبلی 25 ثانیه بیشتر صحبت کرده بودید 9 دقیقه و 35 ثانیه بفرمایید.
برای جناب حاجی قزوینی هم تشکر از شما و هی بارها روایت میخواید، من هر بار روایت رو نقل میکنم، شما دوباره میفرمایید. ببینید پیامبر اکرم در مدینه که وارد شد در جنگ بدر، چرا از مردم مدینه میخواد که تاییدش بکنن که بیرون جنگ میکنه یا نه؟ یعنی اصلا این مسلم بوده است که آنان پیامبر رو در مدینه حفظ میکنن، کاری به حکومتش ندارن. هیچ وقت نمیگه من حاکم و من الله باید بگو حرف من گوش بدید. این یه روایت. در جنگ احد خب باید میگفت مردم من پیامبرم میگم تو شهر باید ساکت بشید، یا میگم بیرون باشه. نه، مردم چی میخواید؟ مردم هرچی میخوان انجام میده، بعدم هیچی نمیگه. و مهمتر تو جنگ خندق که پیامبر اکرم وقتی فهمید که عرب ها با هم پشت به پشت هم کردن و دید قبیله قطفان اینا پولی هن، برای پول اومدن، با سران قبیله قطفان کسایی رو فرستاد، بعد ملاقاتی انجام شد، به اونا فرمود که سلس خرمای مدینه رو بدون میدن برگردید. اونا خوشحال شدن و امثال اینه. بعد پیامبر اینجا هست و تاریخ دیگه که آقا سعد ابن معاذ این دکتر رئیس رو خواست، من چنین قراری دارم مینویسم، نظرتون چیه؟ گفتن امر من الله او امر من نفسک او امر تفعله لنا، خدا بد گفت چش خودت میخوای انجام بدهی، به اونا خیش و قومی داری مثلا. فرمود نه، میدم عرب پشت به پشت هم دارم. خب یه هیچی بهشون نمیدم. خب چرا پیامبر میآید و اجازه میگیرد؟ اگر پیامبر همه چیزش حتی امور حکومتیش الهیه، مثل می نمازش اجازه میگیره چجور نماز بخونه؟ بلکه میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، یا حج رو میگه که مثلا خذوا عنی مناسککم. اما اینجا رو میاد از مردم میپرسه. خب معلومه که پس اینجا امر مردمه، باید مردم نظر بدن بیرون به جنگن یا تو شهر، خورما به قطفان بدن یا ندن، این اموری که مال مردم. پس اینها دلیل، هی میفرمایید دلیل، یعنی شما میخواید اینجوری که پیامبر فرمود ایها الناس امرکم الیکم، خب تو عمل نشون داده دیگه. تو عمل هر جا که امر مردم بوده به مردم واگذار کرده، مگر این که خود مردم اختیار رو به پیامبر دادن، مثل بعد مثل که گفتم جزوه هم آدرس هم دادم که بررسی منشأ مشروعیت حکومت ولایی با توجه به حکومت پیامبر تو جلد دوم اون مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلام چاپ شد. پس این راجب روایت. اما بحثایی که باز دوباره می‌فرمایید که ان محلی منها محل القطب من الرها یا امثال اینا من الرها، اینا که من منکر نیستم، بارها گفتم حق حضرت علی بود که به حکومت برسد چون لایق ترین فرد بود، اینا که از اول گفتم. ولی گفتم حکومت دو پایه میخواهد، یکی این شخص لیاقت داشته باشه، دوم مردم قبول بکنن. حکومت مال مردم، حق مردم، این دو تا رو باید جدا کنی. در امور دینی پیامبر وحی را میگیرد، مردم ابلاغ میکند، یا علمهم الکتاب والحکمه، یا بیان للناس نظر خدا را، مقام تبیین دارد نسبت به احکام الهی. اما نسبت به احکام سیاسی مال مردم است، تا اونجایی که بهش حق دادن که تون تون مردم حق را دادن. خب حالا حضرت علی که همه اینجا میفرماد حق من حق من، بله، یعنی من لیاقت ذاتی برای این کار را دارم، من از همه شما برای این کار سزاوارترم، از لحاظ دانایی بله، از لحاظ سابقه در اسلام بله، از لحاظ تخصص بله، از لحاظی که دنبال پیامبر بودم بله، اما یه چیز میخواد، شما باید من را قبول کنید و من رأی بدید. این پایه دوم را خب اونها وقت به خلیفه اول میگه، به دوم میگه، خودشون میدونستن مباید انتخاب بشن، خودشون انداختن جلو به خاطر مقام طلبیشون. خب بد کاری کردن، هم خلیفه اول هم دوم هم دیگران. من سزاوارتر بودم به امر، درست همه این کلماتی که از خطبه دوم چندم هشتاد هفتم همه قبوله، اما حق من است غیر از اینست که خدا منو منصوب کرد. یه جایی دارن درس میگن جناب آقای قزوینی تو قم، همین بحث مثلا سند شناسی، یه کسی رو میبرن اونجا برای تدریس که به مراتب شما ضعیف‌تر، شما فرمه حق منه، خب من کار کردم، من باید برم سند شناسی درس بدم، نه دیگری. این حق منه خدا شما رو منصوب کرده، اینجور که نیست که. حق منه یعنی من بلدم این کارو، خب دیگری بلد نیست. یه راننده ای باشه و یه مثلا غیر راننده باشه ماشین برونه، راننده داد میگه با حق منه، چرا حق منه، چرا سرت میزنی؟ خب بابا این بلد نیست، مردم به کشتن میده. و دیدید که خب اینها بلد نبودن، خلیفه اول و دوم و اینا اومدن کار کردن، همینه که اسلام بدبینه، بدنامه، اسلام بردهداری، اسلام آدم کشی، اسلام فلان، هیچ اسلام میکشن بیرون، امروزه به رخ میکشن، کارهای اوناست. این کارهای اونا کم کم تو شیعه هم اومده که هی مثلا میگم سند و امثال اینا، این رو هم بگم، سند که بررسی شد روایت صحیح بود در احکام فرعی فقهی، در احکام اصلی امامت و امثال اینا اعتقادات، اینا دلیل یقینی میخواد، روایت صحیح و سند دلیل یقینی نیست. حالا خیلی روایت صحیح و سند نیست، خب یه بحث دیگه است، اما صحیح و سندها باید طوری باشه که بشه بهش اعتقاد پیدا که خب اینو که شما میدونید، ما هم که میدونیم، کتاب‌های رسائل مرحوم شیخ اومده، مثلا صاحب جواهر فرموده، بالاخره روایات وقتی هم صحیح شد، اصلا یه روایت صحیح که بیچاره که از کشور رو چقدر وقت داره؟ یه روایت صحیح که کشور رو بیچاره کرده، آقا یه روایت صحیح داریم، یه قاتل دیگری عمدی کشت، قصاص میشه، یا نخواست اولیاء مقتول و اینها با هم با قاتل توافق دی. اگه قاتل دو نفر عمدی کشت، این دو نفر فقط حق قصاص دارن. سه نفر عمدی کشت، سه نفر فقط حق قصاص دارن. صد نفر عمدی کشت، فقط حق قصاص دارن. هیچ دیه نه. اگه اینشون قاتل گفت که من دیه نمیخوام بدم، من این جونم بد بکشید، اینا میکشن بدون اینکه یه دیه ای کس بگیره. فتوای فقها هست تو قانون مجازات 92 هم هست. غیر عادلانه ترین چیزی که میشه گفت، یک روایت صحیح عبدالله ابن سنان دارد که قاتل اگر حاضر نشد دیه بده، گفت من جونم رو میدم، اولیاء مقتول چیز دیگه طلبکار نیستن، که اگر یک کسی مثلا یه قطار رو خطاً مثلا یا شبه خطا چپ کرد، همه افراد دیه طلبکار، حالا یا اولیاء مقتول یا عاقله میدن یا حکومت میده یا هر چیز، اما اگه عمدن یه قطار رو منفجر کرد، هیچ دیه به هیچ کدام تعلق نمیگیره، فقط میتونن همه با همی تناو بکشن، بره بالا دار بمیره. خب این روایت صحیح با عقل، با عقلا، با انصاف، با هیچی نمیسازه. تا چنین چیزی شده بگم روایت صحیح داریم؟ آقا در اعتقادات که بحث اصلی ماست و حضرت عالی، و خیلی من باز هی بارها اعلام کنم که چقدر ارادت دارم به شما که این بحث رو درست کردید و جاشو باز کردید و زحمت کشیدید، خیلی در یک سال ایشون پیوسته با هم تماس می گرفتیم و روز 13 آبان بود که به من خوشحالی داد خبر که من آقای رئیس دادگاه ویژه رو دیدم، باش صحبت کردم و ایشون توافق کرد. از اون روز تا حالا هی پیگیر بوده، تا امروز این جلسه برگزار شد، خدا رو شد و انشالله که ادامه پیدا کنه. اما با این زحماتی که حضرت علی کشیدید، بحثای اعتقادی رو با یه دلیل یقینی آورد، بحثای غیر اعتقادی تو عمل یه فرعی از فروع شک دو و سه یا مثلا همون بحث حید که میفهم اونو یه روایت صحیح میکن، اما اون بحث قصاص نه، یه روایت صحیح کافی نیست، باید اون قانون حتما هست بشه و الا آبروی اسلام میده. چطور صد نفر کشته بشن و خانواده‌شون هیچی؟ چون یه عمدی بوده شما برو خونه. خب این نمیشه، خیلی ظلمه. اما اگه خطایی بود چرا بدون دیه میدن؟ خب پس روایت صحیح هم اینقدر بهش فکر نکنیم که در امور اساسی اینها. و دیگه مثل که وقتم تمومه ها، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و باز هم تشکر فراوان از جناب آقای قزوینی و انشالله ادامه پیدا کنه و فکر مونم روشن شدن بحث خیلی مفید برای هممون انشالله.
ما خب نظرمون که حضرت عالی جنبندی کنید، من باز از حضرت عالی یک روایت خواستم که بفرمایید پیغمبر گفته باشه حکومت سیاسی من رو مردم به من دادن. این که میاد با مردم مشورت میکنه، برای مردم احترام قائله. قرآن میگه فشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. کاری به از مردم نظرخواهی کن، با مردم نظرخواهی میکنه. بعضی از موارد بوده نظر مردم با نظر پیغمبر درست بوده، عمل کرده. موارد زیادی ما داریم، الان فرصت نیست بگم من، که پیغمبر نظر مردم رو 100% مخالفت کرده. خیلی از موارد بوده. اگر واقعا اینو شما دلیل میگیرید، خب اون عباراتی که از پیغمبر مخالفت کرد، ما میگیم پیغمبر یک جمله گفته باشد ایها الناس حکومت من، خلافت من، برای شما عرض کنم سیاست من مردم به من دادن، خب مشورت کرده کرده. اینها خب عمر ابوبکرم با امیرالمؤمنین مشورت میکردن، پس مشورت کردن دزد علی به اونا خلافت داده. موارد متعددی، لولا علیون لهلک عمر، ابوبکر میگه لولا علیون لهلک ابوبکر. خب این که مشورت کردن اینا دلیل نشود. شما آیه صریح النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که این دیگه بالاترین مقامی است که قرآن به پیغمبر داده. من فقط یکی دو مورد رو من میارم. مرحوم شیخ طوسی 460، اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی احق به تدبیرهم. تبرسی اولا بالمؤمنین من حیث انه والله الله امرهم فیلزمهم طاعته و ان بل انقیاد له. این دیگه بحث حکومتی. باز تبرسی النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور الدین و الدنیا. مرحوم ابن ادریس النبی اولا احق به تدبیرهم. اهل سنت هم الا ما شاء الله دارند. شما مراجعه کنید تفسیر بیضاوی، زمخشری و غیره، النبی اولا بالمؤمنین فی امر الدین و الدنیا. من امر الدین دی بحثی است که خدا داره به پیغمبر این مقام را داده، نه مردم دادن به پیغمبر اکرم. بعد ما بحث های دیگری که خب حضرت عالی، ما انتظار داشتیم که یه مقداری بیشتر حضرت عالی نسبت به شبهاتی که ما داشتیم قضیه روشن بشه. سوال اول من از حضرت عالی این بود که فرمودید ائمه نام امامان بعد رو نمی دانستند. خب مدرکی نیاوردید. بنده ده ها روایت آوردم، 300 تا روایت در این زمینه. امام صادق نمی دانست. این یک ادعاست. ما نمی توانیم با یک ادعا، با یک چیزی که به ذهنمون میاد نمی تونیم ورداریم. با قول مثل اون قضیه عمر میگه یا ابوبکر میگه اقول برأی این اصاب فمن الله فإن اخطأ و منی و من الشیطان و الله و رسوله بریان من. اینی که ما میگیم برداشت من اینه، خب اونام برداشتشون این بودید که شما باید بیاید فتاوای خلاف شرعی که خود عمر، ابوبکر، عبدالله، این طلب عبارت رو شما سرچ کنید در اینترنت یا در فضای مجازی. میگه اقول برأی این اصاب فمن این اخطأت و فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بریان من. اگر این هست خب یه بحث دیگریه. بعد ما از حضرت عالی خواستیم بحث نسب را که آمدید گفتید نسب دلیل بر منقصته، نسب برای امیر المؤمنین ثابت نیست، نسب کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه است.
خلفای اموی و عباسی نصر را اول برای امیرالمؤمنین اثبات کردند، بعد برای خودشون. اعتقاد به منصوص بودن ائمه دلیل بر عقیده به سنت شاهنشاهیه. ما از حضرت عالی خواستیم آقا اینها رو یه مدرکی ولو یک روایت ضعیف بیان بفرمایید. ما هم نحن ابناء الدلیل، ابناء الروایه، در اون جاهایی که نیاز از بررسی سندی با هم میشین بررسی سندی میکنیم. بررسی سندی نمیخواد مستفیض، ما از شما قبول میکنیم، ولی روایات ما با این قضایا 100% مخالفه. یعنی آنتی که هست، بحث چه حکومت، چه حاکمیت، چه خلافت، چه امامت، چه ولایت، در کلمات ائمه علیهم السلام، در کلمات پیغمبر در یک جا بیان شده. ما بیان بگیم بله پیغمبر نتونست تشخیص بده، گفت آقا نسبت لکم اماما و خلیفتا و وصیان، یعنی نستجر بالله با این مفاهیم امام آشنا نبوده. علمای بزرگ اهل سنت من نقل کردم از تفتازانی و سید جرجانی و غیره، میگن آقا امامت ریاستون عامتون فی امر دین و دنیا. شیخ طوسی، شیخ مفید، همه بزرگان ما میگن الامامه. حضرت عالی میفرمد نه، این عبارت ابهام دارد، مجمل هست. یعنی این بزرگان همه اشتباه کردن، ما بعد از 1400 سال ما یک چیزی بگیم که جوانها یه عده قبول کنن. یا من عرض کردم امروز ما ببینیم این عبارتهایی که ما داریم میگیم چه تال فاسدی در جامعه امروز ما داره. اینی که خدای عالم میگه لا تقولوا راینا، اون آیه شریفه جناب، و قولوا انظرنا. ببینید یک جمله ای که مخالفین برداشت سو میکنن، لا تقولوا راینا. چرا؟ چون یهود میگه راینا یعنی پیغمبر را بچران، میگه اینه نگید، چون اونها سو استفاده میکنن. ولو نظر شما چی چیزی که الان ما بیاییم این بحث امامت، خلافت و غیره رو از مسئله نص و غیره ما جدا بکنیم، تمام این روایات رو بپیچیم بگذاریم کنار، بیایم یک عبارتی آقا بحث امامت و خلافت همه مردمیست، انتخابیست، هر کس رو مردم خلیفه کرد، حاکم کرد، امام کرد، امام سیاسی قبولی. خب این چیزی که امروز آمریکا هم همینی میخواد از ما، عربستان و سعودی هم همینی میخواد، جای آبدینی از ما، یک سری از اشراری که امروز تو کشور ما امنیت ما رو دارن به هم میزنن همین رو دنبالش هستن. من یک روزی به جناب آقای عبدالله نوری پشت سر آیت الله شبیری نماز خواندیم، نماز صبح آمدم بیرون، بله، گفتم جناب آقای نوری شما در سرمقاله سلامتون این عبارتی که نوشتید چی آخه؟ شما اگر مشکل با ولی فقیه دارید بیایید بگید آقا ما ولی فقیه قبول نداریم، دلیل ما اینه اینه، چرا دارید پاپیچ علی میشید؟ گفت چه گفتم من؟ گفتم شما میگید امیرالمومنین میگه برای شما عرض کنم من بالاتر از این نیستم که خطا میکنم، لست و فوق ان اخته. وقتی علی میگه من خطا میکنم، تکلیف ولی فقیه مکشوف خبرگان رهبریم روشنه. گفتم آقای نوری چرا دارید تصحیف میکنید؟ امیر المؤمنین میگه لست به فوق نقطه، الا این که خدای عالم من از هر لغزش حفظ میکنه، مثل این که قول انما انا بشرون مثلکم یوها الی. خب یوها الی شما بردارید، قرارات شما دیگه حساب کنم، یوها الی را بردارید، پیغمبر که انما انا بشرون مثلکم دیگه سرش انداخت پایین، دیگه هیچ حرفی نزد، بعد از اونم دیگه مقداری با ما سرسنگین شد این بزرگوار.
با تشکر از اساتید محترم طرفین مناظره، استاد آبدینی، استاد حسین قزوینی و همه عزیزانی که تا الان در این جلسه حاضر بودند، همه بینندگان، امیدواریم که چنین جلساتی به صورت علمی در موضوعات مهم اختلافی بیش از این برگزار بشه و با دستور مقام معظم رهبری، دستوری که نزدیک 20 سال روی زمین مونده، ان شاء الله این دستور اجرایی بشه. از همه عزیزان متشکر هستیم، ان شاء الله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.